علامت اشرافیت و قدرت اینا یکی دو تا بربر در منزل برای کار خانه نگه میداشتن و خرید فروش میکردن. این بردگی تزیینی یا بردگی سندلی یا بردگی دومستیک یعنی خدمتکاریه. پس در اروپا بردگی به عنوان بردگی تولیدی یعنی یک چرعه میلیونها برده همیشه در تولید بخواهد داشته. این قسمت به این شکل درست ملیت نشد نشناس بردگی رو چون که خیلی چیزی دیگران در دیگر نشناس تحمله این کار برای این که به مبارزه و این شکن کردن عوامل پیدایش این قبیله بد بهش مبارزه کنه. و این روزن علارغم این که این برنامه شکست خود به نسبت نظامهای غربی موفق شد. از دستان تحاضر میکنم سایر مختصر تر دونی شد. شما از زردشت فقط دو حکم گفتید و این هم مرحب بود و احیا مزده آورد. دقیقه را یعنی این همه خدایان و سازنده ها و دستور عمل ها پس از چه بوده؟ اگر اضافه شده پس زردشت چه گفته؟ و چه ساخته جز این دو؟ بعضی شما نام همه این خدایان عبدتار را گفتید. بعد فرمودید که زردشت آمد گفت اهورامزدا خدای بزرگ است. آیا اونها پیش از زردشت بودند که زردشت اهورامزدا را جایگزین آنها کرد یا بعد به وجود آمدند؟ اصل که تمام این خدایان قبل از زردشت وجود داشتند، اما به شکل خدایانی که هر کدام دارای ذات مستقل هستند. در این سلسله مراتب بزرگ وجود دارد. زردشت کاری کردی که خدا را به عنوان خالق یکی قرار داد و این اهورامزده و دیگر خدایان آریایی را که پیش از نهضت او هم وجود داشتند به شکلی در آورد که با نظام توحید نباشه پذیرفته میشه. چنینه بعضی از خدایان رو واقعیت ذاتیشون رو به عنوان وجود علمی انکار کرد و گفت اینها وجود ندارند، صفات خود اهورامزده هستند. دوزن مثلا بزنه این الله داری، بعد رحمان هم داری، رحیم داری، جبار داری، رزق داری. در قدیم پیش از زادش رزق یکی بود مرسل غیر رحمان، مرسل رحمان یک رو داری و جبار مرسل جبر یکی دیگه بود. می‌دونیم خلق مرسل خلق خدای خلق و فریمون که چیزی بگیم و خدا به معنای معبول بزرگ یکی بگیم. اما زردش آمد گفت اهورامزده یکی مرسلی به نام رزاق نیست، رزاق صفت خود اهورامزده است. مرسلی به نام خلاق نیست، خلاق صفت خود اهورامزده است. پس آنچه خلقان که قردار عبیل حشت و قردازی حسان و بهمان را چند اینها فرشتگان یا خدایان مستقل از اهورامزده نیستن، صفات اهورامزده هستن. و بزرگم پیجران بودن که پیش از زردشت اونها هم خدایان کوچک بودن در کنار اهورامزده. اما زردشت اهورامزده را بر بالا به همه این خدایان را به عنوان مخلوق و معبود و عابد و زیردست خدای بزرگ اهورامزده باشه قرار داد. و بیرون شد با پذیرستن خدایان بیناظون مذهب شرک پیشین آریایی با تغییر سلسله مراتب و روابط میان خدایان توحید را بنا کرد. سمتران توحید ما هم با اعتقاد دیر که فرشتگان وجود دارند در جهان که هر کدام مرتل یک عمل در جهان هستند بلی اینها که مخلوق الله هستند و کارگزار اراده الله هستند و بدون او اصلاً برای هیچ مرادی نیستند. اعتقاد به اینها به این فرشتگان که توحید سبب نمیزند. اگر بخوام در زبان اسلامی صحبت بکنم، زردشت خدایان آریایی را در برابر اهورامزده تبدیل کرد به فرشتگانی که در اختیار اهورامزده هستند. حال ایشون فرمان که در وضعی بشتن از دستی که پیانداران شما پیانداران علمی هستن که چوتانان بودن و از نام چوبه مبعوض شدن، اما پیانداران قرستانی پیانداران بودن که ریشه اشکرتی داشتن سنگرده همین قادش از پدر مغز و از مردر بزدان و نیتوزاله و بوده همینطور نیست که اینطور مهاران این به معنا نیست که میخوان بگم چون اینها و بسته دو طبقه اشراف هستند پس دروغگو هستند، چون این نتیجه گیری نمیخوان کنند، فقط و فقط به عنوان تحلیل طبقاتی و بستگی اینها دو طبقه خودشون در یک نظام اجتماعی است که من تقسیم بندی کردم، نه بدن تقسیم بندی که اینو حتما همه در رفتن یا حتما به همین دلیلی که جز اتوده هستن در حقن این معنی نیست، اما به این معنی است که این کنون از من ایراد بگیریم که تو در سیستم محمد یا جاویه وقتی که پیامبران ابراهیم میگی که اینها جز اتوده هستن به همین که برخورد دستمندان میشونیدن به نفس مردم و پیامبران آیاری و چینی و حتی حکمای یونانی از اشراف هستن و بنابراین مکتبشون و هدایتشون به نفع اشراف و به نفع چوبه نیست، خود به خود بیمان است که اینها را به عنوان فرستادگان خالص و خلص خداوند قبول نداریم. این هست جوابی که بیش اسمیتن دارم که من هرگز نگفتم، حالا درست بکستم، نگفتم که زردشت یا پیامبران دیگه هیچ کدامشان فرستاده و مربوط به حق خدا هست، هیچ وقت نگفتم، چنان که هیچ گاه نگفتم که اینها همه دروغگویان کذاب و خدا هستند، هیچ کدام از این دفعه نگفتم. اون چی که امروز گفتم این است که من دیروز گفتم حقیقش اینه که زردشت امکانش از کتاب برمیاد، از کتاب برمیاد مرفان بین توحید شرک داره، یک شرک تکامل یافته در آستان توحید یا یک توحید تکامل نیافته داره، این را کتاب برمیاد. اون چی که امروز گفتم دو تا مسئله است، اگر این دو شما نتیجه میگیرید نتیجه خودتونه، این دو تا مسئله است، یکی این که این حسنه که پیغمبران به حق فقط پیغمبران سانی هستن و ملت های بزرگی دیگه پیغمبر نداشتن و خلاص نست قرآنه و خلاص نست سخن علی که هم دیگه تاریخ نایی که همه ملت ها نهزت داشتن و لذت داشتن این مدت بنابراین حتما نیرونی پیغمبر داشته، حتما نیرونی پیغمبر داشته، اما باید یک مسئله دیگه اینه که این بوده یا لایتی یا مهاجره یا زردش یا مانی انکرانی که گفتن تحلیل میکنن دین انزانی که اینا دنیم بدایان این مظهر هستن، ولی این مدعی اضافت این که اینا حتما از جانب خدا هستن نکردن، اضافت این که حتما از جانب خدا هستن نکردن، اما این اعتقاد که این بخاطر اینه، این اعتقاد که من یا ایرونی پرم نرداشته یک چیز دیگر رو ثابت کنم برای که زردش که پنگ می کنم این که هم توضیح داشته به این معنی که پس این پیغمبری که علی می گفت درونی هم داشته قرآن می گفت حتی نمی گفت داشته و حتی زردش که ما در مذهب ودا داریم که در هند بزرگترین مذهب مونده و بودا رفرماتور این مذهبه و اقلیته شما پیغمبر که شناخته میگستی این پیغمبر هاشون هیچ شناخته نیست هیچ، البته چون مذهب جدا رجعه هایی هست که این کمیتت هایی که میبینه آدم این نمیشه مخلوق یک ذهن جعای باشه یا حتی یک سیستی به حسین شاهر کنی که بگیره نمیشه، احساس میکنه که یک رجعی به یک جای بیاره احساس میکنه، و من وقتی که الان بیترسانه نه به حساس اعتقاداتی که داریم بیترسانه این زیر پیرات می کنم و اکنی شادها رو می کنم، اگر که نشنستم کدوم این زیر کدوم پیر کدوم نال میتاز کدوم نال ایسا کدوم نال محاوله یا نال مرسان کدوم نال زیر اکنی شادها، من اکنی شادها رو بیشتر میت کردم که به وحل و حقیقت نزدیک کردیم به سکتایی دیگه، و این دن جواب بگاهد یک سخن بزرگ ملتن در اینجا ممنون به از اندیشه های مسائل. اما حرف من راجع به جوابش اینه که ما معتقدم صد درصد پیغمبره، ما معتقدم که صد داره، من معتقدم که صد درصد این پیغمبری که از این سخن قرآن را بالا در ایران وجود دارد زردشت منجم اون نیست. اینها را هیچ کدام جواب نمیدن، هیچ کدام، برای اینکه من تأسف دارم که جوابی که میدن اون یک مبنای یا عقلی و منطقی یا مغلی و منطقی باشه و صرف معمولا مردم دوست دارم دو حل میشه قضیه را به نتیجه برسه و الان میگه تو هیچ نتیجه نیستم دو اول نمیدی و این عادت رو که همیشه اینا طبق داره داریم از این همیلیم از این سخنزایم از این نیستن رو که زود به نتیجه برسه و یک چیز معلومی که رو دست دادم بزارم این که بس چیزی بسیدیم در بیچه فایده داشت این از بداره دستان من بکشیم تا پرنده تحقیق و انواره باز بگذاریم. اینجا من یک پیستم، محقق تاریخ نیستم، متکلم نیستم، چیز نیستم، جامعه شناس نیستم، هیچ نیستم، برده هستم، من برده هستم. من برده هم توی کار ندارم که توی دست ها را در مطالعه کنادم و بعضی زبانشناسی کهنه ای داره که آدم ایشون رو اینجا تولیده ولی زمانگاه که بود طرف یشتای مالت اینجا این درده میتره کنه. من این چطور به نجات من من الان میبینم یا در طول تاریخم میبینم کمک شده این برای من حق این که دیدم کمک نکرده بیاد من نبوده من به کار ندارم اصلا هر چیز حق میخواد بگیرم بلاتم این است که از من که در این کناره این شهر نشستم و به عنوان درد سخن میگم و به عنوان محقق و مفسر و متکلم و فلسفی درده هستم رب نجات خودم این خانواده من هستم و طبقه این رسول تاریخ میبینی که در سلاست یک یک مکلمان هم از میزنم اینجا به عنوان یک درد خودم هم از میزنم یک مکلمان اگه هم بکنم فقط در اتراف هم همچون این صاحب ایساب هم که پیغمبر رو بیر این احمد در رقیب هم قرار بگم کنم میتونه رو بگم من اینجا قرار میگم من اینجا من درده هستم اینجا در طول 5000 سال حضرت عیسی آمده که اینو از خود از طرف خود خدا میامده درسته؟ جایم خود خدا از این بلاته که نیست که اما اونجا که آشتو که این مغازه هم دیگه رو بگوشیم این طلبات بگوشیم آشتو که نگه بگوشیم یه من دنده ای که توی فلسطین و توی نجابی که تمام تنگزار ساز میمکیدن بود خونه با این کسی که میمکه همین الان گذشته و آینده چین که نگه بگوشیم بگوشیم هم دیگه دوست داشته باشیم عشق اصلا به قرآن آمده باشه اگر بکار به کار بنده نمیزه بله؟ برای کار من نمیخوره، من درده هستم، من میخوام نجات پیدا کنم. این استاتت نیستی که درده از طرف خدا هست نیستی سبب نداره این من مطلبش میکنم و زنجان رهبر متضیقی نیست بساری اما هفتاد هزار سال کرام و هفتاد هزار سال کرام برای بین بنی اسرائیل ده به من روی این مالی دفتر دیگه ایسی دفتر دیگه ایسی دفتر قرار این اعتبار منه درست و درست نیست من نبینید من نبینید علی و من اونجا ملوکی ممکن کردن تو چاروش میبینم همهش ما خورده ویده که گفتن که باید از راه خدا بجنگی ویده که گفتن در راه نمی فرعون بجنگی ویده که گفتن من اونت نمیتن حالا فکر مهارت بیدیم که هر کس آمد نهزد تازه و طالب نبراد کردن بعد اردر عوض شد زندان کتانی که دیگه زندان حمله میکردن نمیم حمله کنم که این رو نجات بدن میانرم حمله کنم که زندان دن رو بردارم کف زنشون بشن بسیار جهره او که آمده بود یاده بود این که به علی هم که میگم بهش میگم برادر سبب پنج بستن حالا آمدم شیعه علی شدن و زندان برده شیعه علی شدن علی اگر همین علی هم باشه و دستیه به حقم باشه
anna Mr. Masih beliau sebelum beliau itu salah satu dari Masih kita mengisahkan bahawa membagakan itu Mr. Masih berbahagia ia harus berumur menurut mungkin menghakut mungkin hal Masih itu juga dunia hati
Masih itu
من علیه به خاطر این نیست که مقامات ارفانی این مقامات معنوی این عظمت هاش در من میدونم که من میدونم که مردیه که آمده و بیش از من قربانی این انحراف شده و بعد میدونم آمده مرد شمشیر و من مثل قهرمانان در خدمت خاک و قوم و قدرت هنر بود و مرد سپاه هست علامت دمیسکنس برای انقاق حق خودش یا مثل بوسه برای تشریفات دربار بومی سخنرانی نمیکرده مرد اشرافیت و مرد حیثیت اجتماعی اما مثل یک عناله مثل من کار میکنه و مثل بهتر بزرگترین شخصیت تاریخی که و قومی که لازم خودی که خلیفه است که نمیدونم بزرگترین شخصیت اما مثل خواهر من برده مثل خواهر که برده کار میکنه و تزیم که چه رای میبره نحره نیست در اونجا از طریق انبیاء و اولیاء و اینها نمیدن به علی از طریق سرنوشت زنجانی به تاریخ قرآن و چون این پنج هزار سال آمدن به خانه یک سطحی که میبینن دیگران از طریق دینی بود رسیدن تابی من تحقیقاتی که در حال استقبال منطقه نبوده که علی بنا میشون بوده سرنوشت کنید برگانیدن و گرفتیدن
جنگ بابیدن ایتی، جنگ شرد پر، جنگ تاریخی و جنگ دنگ در سنگ شد. من گفتم که بنابراین روشنایی سرارمانه.
از فروغ سخن میگوید و از آبر مقدس اهورایی گفتم در پیش پای ما و در این شب گلمانی پنج هزار ساعت ساعت ما یک شعله پاس داشته بود، شعله اهورا. در صورتی که همه شعله هایی که تلفن روی ما برافروخته میشد شعله منبودی. بعد دیدم که در انتظارش بودم که به سراغ ما بیاد، دیدم از آذربایجان راست راست به بلخ پیش مشتاق شاه یک دکتر که در بجاناست خان دکتر جاناست خان جان فرش درست خوب بود که من از سراتو حالا حالا شما میگون که شما میگون که تو اینجا میگون که این پیغمبر موحد بوده، موحد بوده که داستاهات معلومه که به حق بوده، درد بوده که اونا حق بازی کردن و کلک درست کردن و اشرافیت رو آوردن و مطلوب کردن در دین نزیست ناوه این رسول نشون رو میان که محقق کنسن نشون رو میان که اولش خود بوده برد پراد شده مگمه اون در زندگی من اثر نکرد. وقتی من میگم نسیل برد من نکرده در دردگی شما از اینکه دیگه شما از اینکه دیگه شما از دردش چند تا سال هست که راجب همین مشکلات فقط یه بونش اونجا داره
بونش داره؟
بله منظور این از کچه ها کچه ها میگوارم بروی چنانات چون ایشون اگر بکر تفصیل سیاره بریم اگر که محصول برد در کنونده ها قانونشان در افتر تایی تفصیلی ها دارشون برمی مستن سب سب الان همین هستم خدمتون گروه شهر
میشنم
مدارده ابراهیم و شرک مدارده و شرکی که مولد اختلاف طبقاتی بود و برای کلتور همین اختلاف طبقاتی ما مسلمانان انش از مدارده ابراهیم میدانیم همون مدارده با بطای تدائی که همه را شکست و گرد را به دست بط بزرگ ما غیر از این نمیدانیم اگر غیر از اینا از کجا بدانیم
از همون جایی که بقیل یکی از شما گفت که اینا همه حوالای بدی هستن یک گروه میگه، یک طبقه میگه اینا همه نامرتب هم بگیم هم بگیم هم کشون این دارم که هم برست داشت میگه و این رفیرش گفت که آقا تو از همجه شما همه رو میگونی تو اینا رو میگه سابی هم هم سابی هم سابی هم اولا یکی بگیم تو همه هایی که من شما میشناسی همه همه که من تو میشناسی که من نمیتونم بگرم که من میشناسی همه همه همه آدم خود این مگه من تو میشناسی وقتی که اول نمیده ما شما میشه اگر این که بعضی اینکه همش دردها رو میگی همه دردها رو میگی اما دردها رو رفت گفتی مثلا این که سوالا ما این همه که حد میده این سوالا نه از درد میگفتی هرگز سوالا ما فقط از درد ناله میکردی از درد نمیگفتی از درد ناله کردن پیدا دستاز گفتن اگر تو ما دو قدمی اولیلی که منجه به انحطاط فکری ما شده چی هست و چی کسانی هستی تو کاری که تو جغرافی آرامی که پیدا کردی هم عوامل استجمار مذهبی یا اجتماعی رو پیدا کردی و در مجال و دارش خود به خود به آگاهی میرسی و اصلا خود کنی آگاهیه خود کنی آگاهی بگر این که ابراهیم و مسئله شد به چه معنی بیمش شدیده که توجه میکنیم و دست مقای فرمانی یک چند تا هست من این مقصفانم که این نمونه رو باید بدم از خودم بیشتر ولی چفت نه یکی خود مطالعه بشها و قدرمان در ابیان این راه اوله. البته اون تو این ها که من نیسته که این الان برداشت کردم که جمعی شما تو چه ارسی این که من نیسته ولی وقتی خدایان به سهمی بلنده با این برداشتی که من امروز نمونه که گفتم یا با پنیه دیگه کردم
که به تکنیز اجتماعی کاری داشتن در شرک خدایان رو در مظاهر شرک در طول تاریخ وقتی مطالعه میکنیم میتونیم بررسی کنیم که چه نقشی خدایان یا پرستش خدایان متعدد از نظر طبقات اجتماعی یا از نظر انحراف اجتماعی و تضاد حسین بشری داشتن. این یکی به وقتی که این بشناسی بر اساس این از که من معتقدم بزرگترین عاملی که میتواند به ما توضیح درست را درست تعلیم بکنه شرک. الان ما شرک رو نفهمیم ممکن نیست توحید رو بفهمیم. خود نگه همین که تکرار میکنه فرازات بیشتر نیست که اگر که به دلیل اینکه دو تا معلم در یک کلاس میشه و اگر که همین شد بعد توحید ما از اون میکنه دانش شد نمونه. اما وقتی که اون نفس شرک رو در جامعه پیدا کردیم یکیم که ارزش کار ابراهیم به عنوان نفس کننده رو پیرنده نظر شرک به عنوان نه تنها یک بحث فلسفی متافیزیکی بلکه به عنوان یک نهضت بزرگ در صحنه جامعه بشری و در طول تحول تاریخی و بر اساس نظام های طبقاتی استثنار اتباع و شرط اجتماعی کاملا مشخص میشه که چیه و چقدر ارزش داره و چقدر فعلی کار بود و چقدر الانی از این نفس نه خاطره و سبقه به دست کاری بود. یکی دیگه برای این کار سالبته به عنوان مرکب بوده ولی ما مرکبه همش اینی ولی به عنوان مرکب بوده از ترجمه کنه. یکی کلمه هم که اشاره کردم در فرانسوی عربیات و نمیشتونی تاریم این کلمه که جامعه شناسی شرک دوم این اصلا بحث همه نمید جامعه شناسی شرک یه همه جامعه شناسی تاریم در دو شرکیه و دوم یک نمیشتی جسی میرست مثل وارس آدم دارن که بعض از شرک کنده باشید و شاید متراجع شده باشید که میرست کنید چون من کلم کنگم شرک متراجع نشده یکی هم چهار تا کنفرانس در همین ارشاد داشتن به اسم میعاد و ابراهیم و اینجا دو تا سخنرانی فقط اختصاص داره به کار ابراهیم از نظر جامعه شناسی و فلسفه تاریخ و تأثیرش روی نظامهای اجتماعی بشری و فعلی بودن کارش و یکی هم فلسفه تاریخ در ابیان ابراهیمی که باز هم همینجا کنفرانس شدن. اینها رو البته شاید در پلوکتی میشه ولی الان اگر نباشه خطه باشید میتونیم او رو شاید نمید. قرآن می‌فرماید الا ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم يحزنون. بخاطر اینکه من بارها از اهل قوم شنیدم که مولا علی علیه السلام بسیار زیاد از خدا می‌ترسید و دیگران را نیز از خدا می‌ترسید. حالا برای استدلال بلایت باید از همین آیه استفاده نمود یقین سلام علیکم. سلام علیکم. سلام علیکم. سلام علیکم. سلام علیکم. سلام علیکم. سلام علیکم. سلام علیکم. سلام علیکم. سلام علیکم. سلام علیکم. سلام علیکم. سلام علیکم. سلام علیکم. سلام علیکم. سلام علیکم. سلام در قرآن است که اولیاء سلامان از خلق و حفظ ندارند از جانب سلامان اولیاء سلامان نه ترسی در اونها هست و من هم همین در حالی که من دیدیم که حضرت امین این تاریخ نوشته میشه و گفته میشه که از سلامان نمیترسی و البته این دو تا تلقی و دو تا مقروم. یکی این که انسان وقتی که به مرحله بالا میرسه دیگه کسی براش نیست که راه و قانون نداری داشته باشه. یکی این که درست اصلی انسان زمینانی که به شناخت خدا بالا میرسه و تقابل روحی در جهت را دوشانی خدا پیدا میکنه ترسش بیشتر میشه. ترسش و برمین است که فقط دانشمندان هستن که از خداوند میترسن. این مقدس هست که به رفت مگر میترسن باید از طرف این دوتا ترس. این خشیت که هر کس تعالی روحی بیشتر پیدا میکنه و به قرآن از دوستره خشیتش از خدا بیشتره. یکی کسی که از کف و گمراهی و تلیدی و گناه و جنانه دست برداره به این رضیات و به این مذهب نمیدارد این دیگه خیلی برش نیست روزی برش نیست. این دفعه دو تا مفهومی که بسیارتی از داره ترس میگه میگونی که بسیارتی چندار میگونی چند کس بده و چلیل دارد و نکره بکن خشیت الله را میگونی که چند کس بده این وقت خوب هم زد به معنی هستی در صورتی که خود به قلب دلغره انسان از گمراهی این صورت میگه به راه آمده این رو تفتی نداری و قلقی نداری شانی که نه همه اولیه اولیه قرآن میگه برای کسانی که از اهل کتاب یهود صابرین یا مسیحی و مسلمان هر خداوند کار نیست بکنن و به خداوند بدی آمد مستقل بکنن این حضرت ایت علیه لما اون رحمه برای همه اما خشیت از خدا رحمه که به معنی در برابر عظمت او خود را حقیق یافتن و احساس خاص به انسان است که در برابر شکوه و جلالت و مطلق و حراسی که ابدیت به جانش و احساسش میافتنند خود را در حال خشیه میدونه. این کس از دلوقتی نیست این حیجان از این رد و شگفتی و مرزیدن یک آجم در برابر یک سیبایی و عظمت مطلبه از این نیست. این رزیمی هستی آقای جده تر و بیش از تاکش ادراکش چون مطلبه و عبدی عملیت به و عظمت به بیشتر رفتی کنه و میشناته و میتهنه بیشتر در برابر این مرده و حتی کوچکتره راحتتره قاتل جانتره این آدم که میگه این خانکاری پیدا میخانکاری پیدا این راحت کسی این راحت که این جوه این راحت که راحتی و این راحت که سرس نیست ارمه به نظام آدم جهل ارمه پیلا جهل جهل آباد تواب آرمه که نمیدانه آباد آتلا و دانشنان آباد که هرکی بیش تک تک آمد پیدا می کنی علمش نمیدانه هاش بیش کنی که این که آباد نمیدانه دانشان می دارد بگن تیزیشش نیز می دارد از جب معلوم شکردش معلومه تیزیش کرد این وقتی که به جهان نمیداد می دید تیزیش اشکال می دارد
تا
അപ്പൊ നീ പാർക്കാൻ പറഞ്ഞു എത്ര
ഇതാണ് من تا
خداوند بوده از کلمات مقدس مربوط به اولاد و دعاهایی که با زبان پاک و لباس پاک و دست پاک و پای پاک و همسر اینها باید با یک حالات خاص به مراسم خاص مذهبی و روحانی به وسیله منبر رسمی القا بشه، بعد بیان بشه و با مراحت خاص و آهنگ خاص تلفظ بشه. اون وقتی که تلفظ شد خود این کلمات که کلمات اولای مقدس مرمز یستان که تجربه میشه این حالت مانا وجود داره در غیر مرمز قول وجود داره، این کلمات به وسیله گوش شنونده وقتی وارد روح سپرده شد اون روح هم وارد ذهن که گوش شد و همین کاری که میکنه که در اشعار ربانی نبوییت داره که ایمان متبرزت و شراب متبرزت که میگذاره خون ذات و صفت حضرت عیسی به این وسیله در رویش عمل میکنه. این کلمات کلمات متبرزت مقدس مرموز و ضدمانند است که خود تکرارشون و خود شنیدنشون ثواب داره، برای معنی نباشه اشکالی رو نه؟ خود کلمات معلیش کلمات برنامان تو اثر بست خلافت این کلمات نه خوندنش معنای این مطمئن که بخانی خلافتش یک توسط و تیزی و معنی داره که بعد یه انسان رو در دنیا قدر اثر پاداش های میده تو شایست بیش مداره و این اینکه سرک تقیل باید این سوالهایی که من حاشیهی که در باید آیمان میمید کن که خود بخالی کتاب خود قرآن خود دعا خودش هیچ نسل دعا ارزشش که وقتی بکنی چی بودنی به ارزش رو اصلا سبب نمی کنه خود این دعات والد ها هر آدمی بکنه شعور پیدا میکنه شرف پیدا میکنه یه جهانبینی پیدا میکنه فلسفه تاریخ پیدا میکنه یه چیزهای انسانی رو کشف میکنه و معنی همه چیز این کار رو من این که هر که فرست کنه که به مثلا به دکتوریه بکنه بعد حتی از هزار تا هنریه یک نفر اینجا می بگم بگم چی بگم یا حد که من داشته باشه بنده و کس در راه روز دعا باید و سکاره یا آسمان همه بسی بایش الله
مثال میخواد شما تقسیم مسئله قیامت رو گفتن در این قیامت در نظر زردش در اسناد اولیه وجود نداره ولی بعد در اسناد دوری ساختانی و اواخر ساختانی پیدا میشه و من فکر میکنم که مسئله قیامت و تقسیم دنیا به دنیا جیتی و نیمه یعنی جهان دنیا و آخره و بعد مسئله تراغو مسئله دروغ مسئله درش در این مسئله یا تحریر ازدواج با نزدیکان این مسئله بوده که در نظر زردشت قدیم وجود داشته در چه ممکنه در نظر زردشت وجود نداشته باشه ولی بعد از تماس از ایران با فرهنگ اسرائیلی و با فرهنگ آریایی در دنیمته و فرهنگ اسلامی بعدها به تدریج وارد فرهنگ زردشتی میشه درست مثلاً اینکه که سندوستازی مفتشه میخوندیم با این یک مسئله خیلی استواجانی عجیبه که این دنگاه رو چشکو تنیانه و این اونی که تقنیب زرگوش در سال 629 یا شکتر این سال که مواد مزیده همیتو که گفتن در همین دوره که همین پیانواران یا به مولدوان بلوج مهدش ها میدیده شده ولی درجه از روایات تا 3000 سال پیش از میلاد مسیح و حتی 6000 سال پیش از اسکندر حمله اسکندر به ایران به 300 ترکیه پیش از میلاد تاریخ ولایت زردشت عقب بردن علت اینکه عقب بردن یک نتیجهگیری میزادیه و اون که اروپایی همواره در یک دین داره که مسیحی باشه که مارکسیست باشه که سوسیالیست باشه که یک دوست دین از مرد باشه که کوفتاش باشه
تغییر
آزادی کار خود را تو کار میکنه. نه نه نه پرستی بی جلال مذهب یا مذهبیش
خود پرستی
این خود پرستی نشد که انسان در برابر سرد که اساسا همه کتاب اتاق تا اتاق رو نگاه برون ولی بچه ها که بمیشن که باید دانسته از یونان شروع میشه همه علوم همه فلسفه ها همه امریکا همه اخلاق ها میشه همه میدیوها و همه از یونان ها که شروع میشه به پایه سرها خب میشه من به من دم بچه یه که پایه شما رو خدا بشه
همش
خداوند این نجات اختیار داره. باید این خدا جایی برسه. نجات شما نه.
ve yapacağını hep teyit ettiler. Sen yazılar, ay yazılar. Çıkı, herhangi bir tarihe teyitleri var ki, bu ay yazılar. Rüşen, yavrum, yavrum, yavrum, yavrum, Ama cennet kadar hastalık sarıyor söyleyeyim. Şimdi ne yapalım biz o sıhhargani yazılı söyleyip, bunu yazılı tasvirden yazılı söyleyip diyor. Ya şu özellik cevap yana ne var? Karar vazası, ahmet için ne kadar? Biraz yeki iki yeter et de çarptı. Böyle anda bak bakıyorduk. Siz ben uzakta ne söyleyeyim? Ama bunun hakkında söyleyip, şimdi sana suç yok da onunla suç yok da onunla. Tabi ne oluyor? Gözünü yadan ve suhtan ve ateşe yokluyor. Allah'ın bir mutlaka olmaya çıkıyor. Bu adam malı, ocağı, hastalı soğudu, bize bunları. Yani ocağı tutursa, kimse sarandı bu, zadır gelmiyor. Ben böyle zavrıştım, kumpetiyetullah uslubun rahmetlerine, mahabi ilade kurdala, sankarın haram olabilirim. Ve Allah'ın huzursun için rahmetten yutmayın, kartı koyuyor işçiyon. Ben şu gözümün ne konusu kötü davrıdı. Sabah ve sabah zavrıştım, şu kadar beraber ulaştı, akadın icabı. Bu zihni bir tevcih sahibi kürüksün, ve kâbıya dağlar kılır, zâbı bir okra rahmetin mantığı. Rahmet işçiyonuz, ama çalışıp kalmıştım. Yani bu dağlı kılık doğru, insan daha da zıbrağın anıdır. Ve daha da zıbrağın insan anıdır. Şükret kalbadır. Karacalı kılık da kılık da kılık da kılık da kılık da kılık da kılık da kılık da kılık da kılık da kılık da kılık da kılık da Nasihat eylemlerinden sahibat zavruştum. Yani Musa'yla bir huzur tezahmeti bulunan kıza ve aslanlarla da söyledi. Kıza bir hiç sağlığı hakkında. Hatika bunu. İnsanı hiç hatikar bir tatlışı yutuyuz. Ve tarihimizin tepeklenip sarılan ve sığır tepeklenip başarı malı evliyayı almışı. Ve aşımızı kredavuktan bildiğin zavallı zavruştum. Bundan çoğu kaç kadar bilik var. Danışmanlar adına bu konuda daha çok hakkında bir şey yapabilir miyiz? Daha çok hakkında bir şey yapabilir miyiz? Daha çok hakkında bir şey yapabilir miyiz? Daha çok hakkında bir şey yapabilir miyiz? Daha çok hakkında bir şey yapabilir miyiz? Daha çok hakkında bir şey yapabilir miyiz? Daha çok hakkında bir şey yapabilir miyiz? Daha çok hakkında bir به هزامات اسلام از قبیل تحریم و شراب بگیره آیا استفاد برقداری و قرد فروشی به قدر شراب نبود که قرآن درست مرد شناد مثل اینکه قطعه رو درست مرد شناد سلطه
این دوتا اصولی
درست اوامر ایجاد کنیم و اوامر بدهیم. بکنیم زدش کنیم. و در این علل اعتدالی که منتظر مبارزه کنید با فاجعه مبارزه کرده اما این کسی که فقط خود فاجعه رو تطهیر شده و نابود میکنه ولی عوام رو میگذاره این پدیده رو فقط از نظر عوام کوبیده و از نظر واقعیتش کنه تغییر حسب کرده در نظام کجا وقتی که انقلاب شده یکی از پدیده های این که این کشور اصولاً به مرخانه ما تمامی انگیزتر شده کارهای انگیزتر به شکلی که حتی به مرخانه های تلوه وجود داشته که نیروه های یک خاصی که اینا نیمان هم سر خلاقی های مختلف شده های مختلف نیمان هم دست عطبه که هست به مرخانه های نیمان نیمان اینجا قمولازه که نیمان هست وقتی که نیمان در اتومبیل نیمان سر نیمان دیگه بمیسته دوش از بزار هفتر تیمونه یا تاریل بود داشت که قرارتشو میکردن مثل اینکه هر فرد خودمی از جمعی که تاریخ به شخصی کارکران منتظر کردن ها منتظر مستجرات قرارتشو را بود به هر کسی که در نیت تمام جیرات پر هست همه بروتر دخت از نمی بود بزار هفتر تیمونه به طور تو بزاران مثلا از افراد و جمع از این دار نمیتر هست و همه این مردم به این خانم قرود کردن آدست کردن و بعد یکی از مردم اقتصادی زمان که در رمضا کردن این رهبری کرانا مسلمان به نظام سوسیالیست که در این مفاده شد اما بجای این که بینه را بازر پخش مومن بزر پخشن از دنجا برای تحصیل کنن اما در ریشی اقتصادی که نوزید تودار شد این مردم را شده مدار کتاب و بعد از مدت نوزید که اصولا طبیبی قناع در اینجا به وجود نیمد چه سر دیگه های خدا آمد در جنگه روششون شد و بعد که این تعدیل را بیان میتردن راه میتردن تن عرب شد و مزمه اقتصادی که نوزه پیدا تو بطری تکتر شده بود تغییر و شد به تغییر به مقام مدت تولیدی شد و بعد یکی از طبیه ها میاد شد یکی از این وقتی ها میاد شد و همین دن از این ها رو دن باید که من تو تنها جهان عمر از دن برای نقد در تلاش بعدی که اینجور بیان و با یک خیزش های تودایی که بکاری بعد باز این اطلاع گرفتار پشت سندگی یا تنحلت باشید یکی که نگاه داشتن برای اینکه بکنه هم تو انسان در تجیز رو که کنشتن و بعد اون اطلاع بروس رو که اتفاق دادن که در این هر کسی میتونه یک روز بکنه در باید بروس بحث از این رو بپاره یک بیت میتونه اشتاری این محصول محصول و بعد هم اگر بلند مسجد تقالبن به امریکا بینیزه اون بلیت با سیسمی و مسلمان به صورت احساس و بردهای بهادار برای خانه های تازمان این که سخت میشه برای امون به صورت اسکناس این را به سنجور که خانه تازمان این بپردازه همین بلیت های پیشه ما بلیت در دارم سنتون که او را حالت در همه بلیت های دست از نمی درزی ها شرکت می کند سنتون بوده مصروم و متقاوت قنار دست از نمی از دن رفت در سرم با تحمل ترغیر سرم یا کرم و بعد در سرم و بعد من خوطا مبارزه در زیدنه و سترازی که چون دین رو های رو بگذیر نالو در آدم دستی بیشه تل کرم که بعد همه ایتی هم که از دن دردم دیگه دوش کشت کنید این تکرم رو دوش خلطت می دوش مرحتی و بانه این دنه آگه مدال اگه در در بگو در جامعه این که در خوزی زنه رو در اتصابی شده و جز روازه کشتی نوی شده و جز افرار یک دیرو بشه در افرار یک دیرو شده آدم هایی مکتم روی هم این دیرو که این بازار اگر دیگر پیچ ها شد و اردادش کنی دست نه آنها خوطر سفت رو تنگاه دست سنه دست شده بشه که بکی هم شده شد اصلا دیر دست من رو به ساخت نستید من دونه که شده بشه بنا بودا نظامی اخلاقی به یک شخص در آمده نظامی اقتصادی که از انسان اصلا داده می شده و غراب که اجتماعی رسی از پایه هاش کرده می شده نوزی من غراب دست سنه سیر اگر فصله شفاق جایی بخشنانی لحظ کنید در بزرگ رو تطبیق کرده تنی در شکل قدرانی است و این بیشتر جاعت تطبیق و توسعی را دید چون که الان در بسیار از کتابه ها در جانبان عربی به جاهران در بزرگ دولت تحریم کرده و خرم کنید که دختر ها رو annelerinin de yürüyüşü kanunumuzu tepkir getirdikçe sahalatını dağlarının yürüyüşü tuta tanıştı da yürüyüşü doktor ki atkırsızı mümkün olmadığını bir şey yürüyüş ve adam ki yürüyüşü dost yürüyüş ve çağınlı da ki bitirmiş ve tüm yürüyüşü doktordan sınırdı ki kulak bakın ki ben bilmiyor ki neyi yürüyüşü kanunumuzu yürüyüşü kanunumuzu yürüyüşü
Yeah.
چونکه دو تا برده در نیروز داریم برای کار کنون رو هم بستن و شرابه کنش کردیم. این برده کردیم تزدیمی و بردهی سمدلی یا بردهی دومی.
هشتم خرداد ماه 1350 برابر با 24 ربیع الثانی 1391 گشت ادیان توسط استاد محقق به دانشمند معظم جناب آقای دکتر علی شریعتی استاد محترم دانشگاه. شده که بسیار سنگینه و طبیعتا برای شما هم ولی به علمی تذیرستم که یکی از اون علم این است که برنامه دوزنی که اضافه این که در برنامه کلاس امشب خوندن رو یک متنی به نام وراثت آدم که لابد پولیکوپیس بخوندیم یا احتمالا برخی از خانم ها یا آقایان با این جلسه که اینجا قرار از شد حضور داشتیم برای تکرار طرح این برنامه از این جهت ضرورت پیدا کرد که اونهایی که پولیسکوپیش رو خوندن مشکلشون بیشتر شد برای این یک متن سرشار از عقده‌های بیانی و اشارات تاریخی و اصطلاحات و متن پوشیده ای از معانی گوناگون که ضرورتاً ابتدای بیان ایجاد می‌کرد چون یک سیر کلی در طول تاریخ بشر و در سطح همه تمدن‌ها و مذهب‌ها بود خود به خود به همه این ابعاد گوناگون تاریخ و روح انسان باید اشاره می‌شد. اشاره ای سریع و بسیار پشورده اینه که باید یک کسی این متن درست قرائت کنه و بعد دقیقا توضیح بده تا فهمیده بشه. علت این هم که این کس در آمده شاید و بر ابهامش افزوده این بوده که من این رو به عنوان مقاله ای که چاپ کنم یا مطلبی که تدریس کنم یا سخنرانی کنم تهیه نکردم بلکه در یک حالت روحی خاص سخنی بود که مخاطب از خودم بودم و بنابراین در خودم روشن بود. بعد که ضرورتا مخاطب عوض شد خود به خود باید توضیحات و تفسیرها و تفسیرات لازم همراهش می بود تا مفهوم می شود. و این دوم این که ضرورت این توضیح و تکرار از این جهتی که جامعه ما چند که می دینیم خیلی احتیاج داره حتی بسیاری از روشنفکران ما با مارک آدم رو می شناسن چنان که کالاها رو با مارک کمتر آدم هایی تو جامعه داریم که یک پارچه ایره تو دستشون بیرن زیر پوستشون لمس کنن و با چشمشون ببینن و بعد جنسش ره دوامش ره قیمتش ره اصالتش ره تعیین کنن و تشخیص بدن. معمولا هممون تا پاسر برمیداریم دنبال مارکش هستیم و اون مارک تعیین کننده ارزش این پاسر برای ما. وقتی که یک پاسر یا یک قالی یا یک ظرف برای ما باید به وسیله مارک رسمی تشخیص داده بشه، مسلماً مسائل فکری و اعتقادی بیشتر تشخیصش مشکله و بیشتر احتیاج به مارک رسمی داره. من اغلب میبینم کسی که چند کتاب از من خونده یا کنفرانس‌های مختلفی رو شنیده، بعد احتیاج به این داره که از من بشنوه که من شیعه هستم یا سنیم، اگزیستانسیالیست هستم یا نیستم، سوسیالیست هستم یا مخالف سوسیالیست هستم، ناسیونالیست هم یا مخالف هستم، مادی هم یا دیالکتیسیان هم یا منطقی هم یا مارکس برای خودم تعیین کنم. و بعد اون هم که سه ساعت حرف من رو در همیشه مورد مسائل اجتماعی مثلا شنیده ولی معذرت همون قضاوت عمومی رو حس میکنه در ذهنش که مثلا مردم میگن که این دارای یک میگرایتی یا یک این عقیده ای و بعد متن همه این حرف های استدلال من کافی نیست برای اینکه از روی خود این متن تشخیص بده. اما این نوشته که این شب قرائت خواهم کرد و توضیح خواهم داد، چون در سابقانه ترین حالات روحی خودم نوشته شده و حتی بعد از این که به خود آمدم که تصویرش بکنم و مدونش بکنم دستش نزدم، برای اینکه برای خودم ارزش داشت اون چی که در اون حالات احساس میکردم، اینه که خیلی روشنه به خصوص که موضوع در ابعاد گوناگون مطرح شده، کاملا روشنه که اصولا اگر مذهبی هستم چگونه مذهبی هستم و اگر شیعه هستم به چه معنا شیعه هستم و اگر به علی و حسین قداست فوق انسانی قائلم چرا و چگونه و با چه تلقی چنین ایمانی و چنین اعتقادی پیدا کردم و اگر به تاریخ به عنوان یک فلسفه تاریخ عقیده دارم، این فلسفه تاریخ چیه؟ و اگر به نقش مذهب در جامعه بشری می اندیشم و عقیده و قضاوت خاصی دارم، کاملا اونجا روشنه که فلسفه تاریخ به چجور می بینم و چجور عقیده دارم و اصولا به نقش مذهب و مذاهب در طول تاریخ جامعه های بشری چگونه می اندیشم. بنابراین این یک نامه اعمال و افکار منه از همه ابعاد در همه جهات، هم نگرش جامعه شناسی خاصی که دارم و هم بینش فلسفه تاریخی که دارم، هم اعتقاد مذهبی و بینش مذهبی که دارم و هم اعتقاد یا عدم اعتقادی که نسبت به مذهب و مذاهب دارم، همه اینا کاملا اونجا روشنه. و چون در صادقانه ترین و ناخودآگاه ترین حالت روحی نوشته شده، بنابراین کاملا میشه کسانی که میخوان در یک مقاله بدونن که در ابعاد مختلف چگونه میاندیشن و اونجوری که قضاوت شده در برای من تا چه حد دقیق و تا چه حد دقیق نیست، این مقاله رو تمنا میکنم بشنون و بخصوص با توضیحات و توضیحات و تفسیراتی که خودم درباره این متن دارم. گرچه بنابراین برای شما سنگین خواهد بود که در یک روز دو برنامه رو بشنوید، ولی من از شما تقاضا میکنم این تحمل رو بکنید برای اینکه تمام دستی که به عنوان جامعه شناسی مذهبی در بعد از این دوره خواهم گفت و تمام درسی که به عنوان اسلام شناسی در آخرین دوره اسلام خواهم گفت، همش فهرست موادش و اصولش در همین نوشته تنها آمده. یعنی بعد از این من با شما جز توجیه و تشریح همین نوشته دستگی دیگه حرفی نخواهم داشت و اصولا با هیچ کس حرفی دیگه ندارم و تمام زندگی رو امیدوار هستم که وقت توضیح و روشن شدن و طرح شدن مسائلی بکنم که در این نوشته طرح کرده و اگر این توفیق رو به دست بیارم بعد از این چه دیگه لازم ندارم. مثل روزگاره وفادار نیست و همیشه قدار تجمه داره، ممکنه احتمالا دیگه فرصتی پیش نیاد که همیشه من در خدمت شما باشم و همه این آرزوها و برنامه ها رو اجرا کنم. بنابراین نقضه بگیریم و نسیاره به خدا را بداریم. اینه که امشب اگر تحمل رو بکنیم من قبل از اینکه این برنامه ها رو اجرا کنم و کار دو ساله و سه ساله احتمالی رو در دو ساعت تمام خواهم کرد. امروز یک کار دیگه هم داریم و اون ورود در یک دنیای جدیده. ورود در یک دنیایی که تا کنون مقدمه چینی برای ورود در این دنیا بوده. در اینجا باز یک توصیه علمی معلم‌وار دارم. با اینه که برای تدریس با مسائل تدریس فرق داره. تدریس بر اساس ابلاغ یک پیامه و تشریح و توضیح و اثبات این پیام خاصه، اما تعلیم دو مرحله داره. مرحله اول کوشش معلم و متعلم در فهمیدن صادقانه و بی‌نظرانه یک فکر، یک اثر و یا یک مکتب و مذهبه. چگونه می توانیم این مرحله اول رو که مرحله علمی و تحقیقی هست درست و مطمئن بگذرانیم؟ وقتی که با یک ریاضت علمی و فکری از قالب‌های اعتقادی، ذوقی، گرایش‌های سنتی و تربیتی و حتی اعتقادی که نسبت به مسائل جهانی، مذهبی، زندگی، اجتماعی، هنری، احساسی داریم بدراییم، همچن یک نگاه و یک فهمیدن آزاد بشید و همه ابعاد احساس و روحمون رو یک بعد کنیم و اون هم وقت شکافتن و فهمیدن واقعیت یک مذهب یا یک اثر از اون مرحله که گذشتیم و مطمئن شدیم که یک مذهب رو درست اون تمام فهمیدیم که یک عالم آشنا و معتقد به اون مذهب، بعد از لحاظ علمی اجازه داریم درباره خود میکنیم، بپذیریم، نپذیریم، نقد کنیم، انتقاد کنیم، تنقید کنیم، برخی رو قبول کنیم و برخی رو رد کنیم و در حال همه گونه اجازه رو برای سنجش داریم. اما قبل از اینکه به ایمان علی برسیم از لحاظ علمی حق نداریم هیچ گونه قضاوتی بکنیم و حق نداریم بر اساس اعتقادات خودمون اون مسئله رو طرحش بکنیم. حق نداریم. اگر این کار کردیم یک آدم قانون بود. دو تا مرحله در مسائل علمی وجود داره. این دو مرحله رو به طور اشاره عرض می‌کنم که متد کار علمیه برای همه تحقیقاتی که داریم، چه در این کلاس، چه در هر کلاس دیگه و چه در هر کتابی که مطالعه می‌کنیم یا هر اثر رو دیگه می‌سنجیم. اصطلاح فنیش و رسمیش یکی مرحله جوجمان جوستوسه، یکی مرحله بعدی جوجمان دو ولوره یا دو ولوره. جوجمان به معنای قضاوت حکم کردنه. یکی
فتح رو یا فتح رو قضاوت میکنیم و فتح یعنی ما وقع یا اون چی که در خارج هست، اون چیزی که وجود داره به طور عینی. در باره این بررسی میکنیم. بعد که مرحله اول که جزمان دست قضاوت اون چی که واقعیت دارد یا بررسی واقع به و واقعیت به تمام کردیم، مرحله تحقیق تمام شد. مرحله دوم جزمان دوله به ارزیابی میکنیم، خوب و بد میکنیم، معتقد یا منکرش میشیم، میگیم بد یا خوبه، حق یا باطله. این مرحله بعدی آمی، این دو مرحله از هم تشخیص نمیده و اصولا از همین اول آمی به ججمند و غلر میپردازه، به قضاوت ارزشی ارزیابی میکنه، خوب و بد میکنه، خیر و شر میکنه، معتقد میشه یا منکر میشه، میگه دوست دارم یا دوست ندارم. قبل از اینکه به ججمند دو ست بپردازه، یعنی واقعیت اون را، اون چنان که هست بشناسه. مثلا درباره اسلام تحقیق میکنیم. درباره چیش؟ درباره ورود اسلام به ایران. معمولا حتی دانشمندان رو میبینیم و فضلا رو از همه اول به جزمان به بلا میتردازن. از همه اول میگن که اسلام که به ایران آمد، ایران رو ارجاع کرد، تمدن بزرگ ایجاد کرد، ایرانی ها رو به راه راست هدایت کرد، بزرگ کرد، فلان فلان فلان فلان، تمام آثار خوب به اسلام رو در جامعه ایران شروع میکنن به دشموردن. یعنی مرحله جوجمان دودلو رو از همه اول شروع میکنن. یا برعکس، از همه اول شروع میکنن که خراب کرد همه شیرازه های سنت ما رو، ملیت ما رو از بین برد، گذشته ما رو خراب کرد، اخلاق ما منحرف شد، نمیدونم زیر دست عرب شد، انتلان شد، انتلان شد، انتلان شد. بعد شروع میکنن به بدگویی، باز به جوجمان دودلو میکنه. این هم اما از لحاظ متدی باید هم اون که منکره و هم این که معتقد، هر دو اعتقاد مثبت یا منفیشون نسبت به اسلام و ورود اسلام بگذارن کنار. مذهبی هم یا ضد مذهبی یا غیر مذهبی برای که فرق نداره بکنه. مسلمان هستن یا ضد مسلمان یا معتقد به یک دینی دیگه، هیچ نداره برایشون فرق کنه. ششمان به فکر میکنه. یعنی که یعنی ورود اسلام را به ایران و آثاری که گذاشته، اون چنان که واقعا گذاشته بررسی کنن. مثلا نشون بدم که در اواخر ساسانیان چند تا دانشگاه داشتی؟ چند تا کتابخانه داشتی؟ چند تا عالم و نابغه، فیلسوف، طبیعیدان، طبیب، هنرمند داشتی؟ بعد در قرن اول، دوم و سوم هجری ایران رو بسنجیم، چند تا کتابخانه داریم، چند تا دانشگاه داریم، چند تا دانشجو داره، چند تا استاد داره، چجوری اینها اداره میشه و چند تا نابغه وجود داره و این نابغه در رشته های ادبیات هم، فقه هم، فلسفه هم، هنر هم، بیشتر کدام هم، اینا روی آمار بررسی میکنیم، روی اون چی که هست بررسی میکنیم. در اینجا من مخالف اسلام هم اگر باشم یا معتقد با اسلام باشم فرق نمیکنه. روی جزمان رسیم بیشتر تا در قرن اول دانشگاه وجود داره، این چه معتقد باشم به اسلام، چه مخالف باشم به اسلام، چه مخالف هر دینی باشم، چه موافق دینی باشم، فرق نداره. بیشتر تا دانشگاه هست، این فقه، این بیشتر تا دانشگاه فقه. در قرن اول، قرن دوم، اوائل قرن سوم، در ریاضیات ما یک لیستی از ریاضیدان های بزرگ دارم تو کتاب رجال من هست، یک لیستی از ادبا و شعرهای بزرگ داریم که دوازینشون هست، اسامیشون هست تو تذکره ها هست، یک لیستی از هنرمندان و معماران بزرگ داریم، از تاشیستازان و نمیدونم سنجره خاص داریم، از هنرمندان و رشته های مختلف دکوراسیون داریم، از منطقی ها، از اطباء، از موسیقیدان ها،
از فقها، از ادبا، نویسندگان، از مترجمین، این یک فرق. بنابراین ما اینا چطوره برای عقاید مختلف طرز نمیشه نمی کنه بعد که کار فتوا رو بررسی کردیم و مقایسه کردیم با فتوای دوره ساسانی که پیش از اسلامه کار می تمام شد. اون وقت میشینیم به سنجش ارزش مثبت و منفی این حادثه. اون وقت میتونیم بگیم که ورود اسلام به ایران خدمت بود یا خیانت، تمدن بود یا بازگشت به تفکر. بازار علم و فضیلت اخلاقی و دانش و فلسفه و هنر و قدرت اجتماعی و سازمانها و نهادهای اقتصادی و اجتماعی حقوقی رو بالا بود یا تقیم ندار یا خراب کرد. اون وقت بررسی ما، ارزیابی ما این وقت علمیه. این جوجمان دستر که برای عالم مرحله ضروری اولیه است که تحقیق و علم اصولاً از اینجا شروع میشه و امکان نداره جز گذشتن از مرحله فطرتی و دازرسی فطرها واقعیتهای موجود خارجی امکان نداره علم شروع بشه. یک مرحله جهاد نفس و ریاضت و شهامت علمی، گستاخی و شهامت تنها در کار مستدنی و شمشیرزنی نیست، بلکه شهامت و گستاخی روح و اندیشه و علم در طرفی با اون عالمی که مثل کارلی در قرن هجدهم یک نویسنده که هیچ چیز نداره در دنیا جز یک خودکار، جز یک خودمنی، هیچی نداره. این آدم در انگلستان قرن هجدهم با اون مقام بزرگ اجتماعی، شهرت اخلاقی، شهرت علمی، ادبی و اون محبوبیتش و اون نفوذش در همه مجامع، در دوره ای که تمام قدرت عظیم کلیسا علیه پیغمبر اسلام بسیج شده، دائما اهانت و تهمت پخش میکنند، در دوره ای که استعمار کشورهای اسلامی شروع شده و غرب از همه جهت و از همه ابعاد اسلام رو، جامعه اسلام رو، مذهب اسلام رو، تاریخ اسلام و فرهنگ اسلام رو میکنند و شخصیت های اسلامی رو لجنمال میکنند، یک چنین بینش سیاه و تیره و بدبینانه نسبت به اسلامه، در زیباترین و متعالیترین تعبیرات ادبی و با شهامتترین روح یک عالم که برتر از روح یک قهرمان هست با از پیغمبر اسلام که دفاع این کنه که در تمام این دو قرن یک مسلمان شبیه به من بشه، شبیه این قهرمان به فکر موقعیت خودش و حیثیت خودش و نمیدونم محبوبیت خودش و امثال اینا نبودن و علی‌رغم همه اینا عاشق حقیقت شدن و برای همه چیز رو قربانی کردن، جان رو و بالاتا از جان حیثیت. این قهرمان یک چنین گستاخی باید محقق بکنید و او اینه که در دوره و در مرحله جوجمان دفت برای این که بتونه مطمئن باشه که یک مستدر و حقیقت یک مستدر خوب و صادقانه و عالمانه و دقیق فهمیده و به عمر شروع رفته، باید از توست خودش بدر آید و عقیدش رو و سنگش رو همه رو موقتا بگذاره کنار میز و شسته از همه چیز بد خوب بتوشه تا فقط تبدیل به فهمیدن و حساب کردن بشه. به این وقت این مرحله رو بگذارم، این وقت قدرت و شایستگی و اجازه بررسی کردن رو داشته باشیم. چون اون وقت تمام شد، فتح اینجا رو هم انباشته شد، میتونه همه ی عقایده که همه ی سلیقه هاشه، سر تفکرشه، برداریم و سر جاش و بشینه با عینک خودش ارزیابی کنه. اون وقت که اجازه داره. حالا مرحله اوله ورود به عمیق‌ترین و حساس‌ترین و شدیدترین گرایش روحی در تاریخ مذاهب قدیم عالم. گرایش روحی یعنی سرچشمه جنبش عرفان و تصوف در طول تاریخ 2700 تا 3000 سال تمدن و فرهنگ. فهمیدن این روز از لحاظ عقلی بسیار مشکل است، چون یک رازی داره روح هندی که اون راز ما با ادراک عقلی فعلیمون مشکله که بفهمیم و بسیار باید بکوشیم تا به این روح نزدیک بشیم، جذبش رو احساس کنیم، طعم روح و احساس هندی رو بکشیم تا بتونیم بفهمیم که اون راز چیه. رازی که در طول این 3000 سال روح هندی در همه ابعاد گوناگونش و در همه مکتب‌های مختلف و مذهب‌های مختلفش دور اون راز، دور اون می‌چرخه. پیدا کردن اون کلید فهم مکتب عرفانی اون در ادوار مختلف و مذاهب مختلفش. دوم این یک جانبه بودن روح هندیه، یعنی شدیدترین همطوری که گفتم و یک طرف ترین روح مذهبی روح هندیه. یک درایش داره و یک درایش شدید مبالغه‌آمیز افراطی و همه زیبایی هایی که روح مذهبی هند در عالم خلق کرده مال همین یک جانبه فکر کردن، یک جانبه اندیشیدنشه و همچنین همه ضعف ها و همه انحطاط هایی که در تاریخ و تمدن هند میبینیم باز مال همین یک جانبه اندیشیدن و یک جانبه غرق شدنش. چون که این مسئله در کار هنرمندان بزرگ من به هنرمند یاد 2 ساعت نقاشی میکنه، 1 ساعت ورزش میکنه، 2 ساعت دیگه میره نمیدونم کارهای اجتماعی و سیاسی میکنه، 1 ساعت دیگه با رفقا سیر بازدیدهای رسمی مصلحت اندیشی میکنه، 2 ساعت زندگی خصوصی میکنه، همه کارش میکنه. خب این چند جانبه دیگه. یک کارش اگر تأثیر شد 5 بهانه دیگه برای زیستن داره. اما یک نقاشی مثل وان گوگ این دیگه عبارت است از یک بودن برای نقاشی کردن دیگه، هیچ چیز دیگه. و بعد همه ضعف ها رو زندگیش مال همین عشق یک جانبه بودنش و دیوانوارش و غرق شدنش در کار هنریشه و همه اون ارزش های علمی هنریش و احساسیش و اون همه تعالی روحی که در کار هنرش داده باز مال اینه. روح هم چنین روحی. اما برای اینکه وارد به دوره‌های نخستین جوشش و تجلی روح عرفانی هندی بشیم از آریایی‌ها باید صحبت کنیم. به اشاره تون آریایی‌ها یک قوم سفیدپوستی هستند که از نواحی شمالی بحر خزر یا حتی شمال اروپا یا نواحی ترکمنستان اینا در سالهای 18، 16 تا 12 قبل از میلاد، یعنی 3300-4500-3600-4000 سال پیش از این، در دسته های مختلف قبائل مختلف در زمان های متناوب سرازیر شدن آمدن به هند. بعد اونجا از نواحی شمال شرقی ایران وارد فلات ایران شدند. بعد آریایی های هند و ایران رو ساختن که در آغاز ملت و ملت جدا نبودن، اقوام متعددی بودن که مشابه فکر کردن. برای همین هم است که در ادیان ابتدایی و زبانهای ابتدایی هند و ایران وقتی نگاه کنیم خدایان شبیه به همه، اسامی خدایان یکیه و اعتقادات شبیه به همه و حتی زبان یکیه. فارسی باستان و سانسکریت دو تا لهجه از یک زبان هستن. بعد در طول تاریخ اینا چون از لحاظ جغرافیایی جدا میمونن، از لحاظ نژادی، فکری، مذهبی و زبانی هم از هم جدا میشن، دو ملت ایران و هند میسازن. بعد از همین هجرت ادامه پیدا میکنه، میره به طرف غرب، یونان، روم و بعد تمدنهای غربی رو میسازه که اونها هم تمدنهای آریایی هستن. بنابراین یک نژاد هند اروپایی وجود داره که اون هند اروپایی عبارت است از اقوام آریایی که در این دوره به مهاجرت دست دادن و تمدن بزرگ هند، تمدن عظیم ایران و تمدن یونان و تمدن روم رو ساختن. این یکی از نشانه های اون نظریه ایست که من در سخنرانی تمدن و هجرت در همین نصر ارشاد بیاد کردم که اصولا تمدن زاده دست مهاجره و اونهایی که در سرزمین های خودشون موندن و موندگار شدن پوسیدن و منحط موندن و اونهایی که دست به مهاجرت زدن اونها نه تنها سرزمینشون عوض کردن بلکه خودشون عوض کردن و چون خودشون عوض کردن از وحشیگری به تمدن تحول پیدا کردن و بعد مذهبهای بزرگ، فرهنگهای بزرگ، هنرهای بزرگ و تمدنها و جامعهای بزرگ پیدا. این قوم مهاجر آریایی که تمدنهای بزرگ میسازه و سکانون اصلی چون که میبینیم همینه. یک قضاوت جامعه شناسی وجود داره به اسم تنبلی هندی. تنبلی هندی، تنبلی هندی بیشتر از جامعه شناسی غربی اینه میگن و او اینه که روحیه هند از این نظر روحیه آرام بی تلاش و بی جنبشی شده و به درون و به ماورا و طبیعه همیشه فکر میکنه. به خاطر اینه که آریایی ها وقتی به سرزمین هند رسیدن سرزمینی پر برکت و پر جنگل بود، هم دریا در اختیارشون بود و هم جنگل و هم سرزمین بارآور حاصل خیز. بنابراین برای تأمین غذای خودشون احتیاج به تلاش و مبارزه با سنگ و کوه و زمین های سخت نداشتن. روزخانه ها فراوانه، لازم نیست مثل گناباد ما تا 100 تا 200 متر گوش کنن تا یک شام برسن. اینجا رست بیارشون. بنابراین هنر به وجود نمیاد، سم به وجود نمیاد، تلاش و زحمت و رنگ به وجود نمیاد. و چون طبق قانون تانگی تمدن ساخته چشمکش میان انسان و طبیعته، اونجایی که کشمکش میل انسان و طبیعت وجود نداره انسان متوقف میشه، راکد میشه، تنبل میشه. چون که در همین دو تا جزیره در رضایی هست و او تو روزنامه ها در برش خیلی صحبت میتونن شنیدیم، اونجا پرندگان و حیواناتی که اونجا زندگی میکنن به خاطر این که حیوانات درنده اونجا نیست و شکار هم ممنوع شده، اینها تنبل بر آمدن. یادو مثلا دیدیم یک گنجشکیه درست مثل یک مرد خانگی همینجا دوید قصدی هم تحریکش کنید دیخش کنید کسی اون حال یکی که یکی در روز برگردنه نداره، همه شون نجیب هم. بعد دیدم اینا خیلی دیگه یک چیزای سرگیدار بیمعنی دارن برمیان، گفتن چند تا از حیوانات درنده رو اینجا بکنیم که اینا بچسبن دنبال اینا کنن، اینا یکم تکون و رمش و حرکت و نرمش و ورزش سعودی و امثال اینا یاد بگیرن تا بتونه نسلشون منقرض نشه. این یه قانون کلی هست که استثناءات خیلی بیشتر از موارد مثالش. در کشمکش بین طبیعت و انسان وجود نداره در هند، بنابراین این روحیست که کمی از آز اقتصادی و با کنار طبیعت و در دامن طبیعت این سفره طبیعت میخوره، بنابراین وقت اضافی شده به تأمل، به تخیل، به تفکر، به دونگرایی، به جذبه، به خلصه میپردازه. وقتی که آدم خانرسه باشه خیالات و اندیشه های مجرد و اندیشه کردن در بیرون از محیط، در بیرون از زندگی روزمره، در اونجا روح پیدا کنه. هم معنویتش ممکنه روح پیدا کنه، هم تخیلات واقعیش ممکنه روح پیدا کنه، در حسب نوع کارش و هدایت تکنیکی میشه. و این تا حدی هم درسته. طبقه بورژوازی اروپا رو نگاه میکنید، میبینید هنرش فکرش فلسفش رو به تجرید میره، به ذهنیات مجرد و دردهای ناپیدا و رنج هایی که مثل خوره درون روح را میخورد و اسمش معلوم نیست چیه. دنبال این رنج ها، دنبال این مفاهیم، دنبال این جور هنر، دنبال این جور مسائل ذهنی میره، به خاطر که از لحاظ اقتصادی تأمینه. اما طبقه کارگر که شب و روز با رنج و گرسنگی و نیاز و درد و احتیاج و آرزوها و کمبودها درگیره، او همیشه نسبت به زندگی مادی و عینی و اوبجکتی فکر میکنه، دچار دردهای بیدردی نمیشه، دچار افکاری غمهای مبهم نمیشه، دچار رنجها و سودشهای ناپیدا نمیشه، بلکه سودشهاش پیدا، دردهاش معلومه. این روح هندی به این شکل تنبل برآمده، یعنی جنونگرا برآمده، یعنی ذهنیگرا برآمده، یعنی به جای اینکه به جهان خارج بیاندیشه، چون از جهان خارج تأمین بوده، به جهان داخل رو کرده و همه کاراکتر روح هندی همینه. اما اینکه توجیهش همین باشه، در اینجا من شک دارم. اگر اینجور می بود باید عمیق‌تر، اگر این حرف درست بود باید عمیق‌تر و روحانی‌تر و مجرداندیش‌تر و زیبا احساس‌تر از مردم هند سرخپوستان امریکای شمالی می بودن، چون اونجا خیلی سرزمین پربرکت‌تر و حاصل خیشتر از سرزمین هند. و باید امریکایی های الان اینا مظاهر عرفان و تصوف و معنویت گرایی و روح بودن، سرزمینی هستن. اینها همدلی اینه، اون که هندی میگه راجب هندی میگه نیست، همین آقایی که در باره هند میگه تأمین وضع اقتصادی باعث عرفان گرایی و درون گرایی و روح گرایی هندی شده، این آقا تنبله. برای اینکه مسائل بسیار پیچیده روح انسانی رو میخواد به سادگی و دم دست هستی که دستش میرسه توجیه کنه و سر که به هم بیاره و خودش راضی کنه که کس کرده، این تنبله. مسئله شروع هند، ورود آریایی به هند به این شکل و به ایران به این شکل بود که این قوم قوم قالبی بود و در برابر قوم دونی در ایران و در هند وجود داشتن که اینا تیره تر بودن. الان در نواحی کرمان گروهی از اینا که بیشتر زردشتی هستن وجود دارن که از احتمال میدن نجات شناسا که از قبا از اقوام و نجات غیر آریایی باشن و بومیان ایران قبل از آریایی ها ورود آریایی ها باشن. در خود هند تراها یا براویدی ها که بهشون خاص میگن یک گروه نجس هستند. اونها نژاد بومی و صاحبان اصلی سرزمین هندند که مهاجرین آریایی که آمدن اینا را قتل عام کردن یا به غلامی و به اسارت گرفتند. تحقیقات اخیر نشون داده که دراویدی ها همینه که الان نجس نام دارند اونها دارای تمدن بسیار درخشانی در 3000 سال پیش بودند پیش از ورود آریایی ها، اما تمدنشون و سرگذشتشون و عزتشون همه از بین رفت، برای اینکه آریایی اصولا یک قوم بسیار خشن و بسیار بیرحمانه عمل کرد نسبت به بومی ها هم در ایران و هم در هند، به طوری که آقای ابراهیم خوداوود که خیلی آریایی پرست هم هست در اونجا در مقدمه کتاب عشق و بیژن و منیژه که از طرف شرکت نفت منتشر شده در اونجا مقاله داره 50 صفحه و نوشته که در بعضی از لهجه های جنوب ایران و جنوب غرب ایران کلمه آریا و آریایی به معنای خونریز، وحشی، خشن، آدمکشه و این نشان میده که این اصطلاح از دوره هجوم آریایی ها در بومی ها در ایران مونده و بعد این کلمه یادگار اون دوره است. و یکی دیگه از نشانه های این در ادبیات بودایی در هند بودا و نویسندگان بودایی اصولا کلمه آریا را به معنای مقدس، متعالی و پر از شرافت و نژادت معنی می‌کنند، حتی بغل مسائل معنوی. مثلا میگن این یک کلام آریایی، این یک احساس آریایی، این اندیشه آریایی، این یک انسان آریایی. معلوم میشه که این کلمه آریایی در همون حال که از طرف بومی‌های غیر آریایی ایران و هند به معنای خشن و وحشی و آدمکش و خونریز و بی‌رحم اطلاق شده بهش به عنوان دفاع و عکس‌العملش ضد این معانی براش عنوان شده از طرف آریایی‌ها به معنای نجیب، شریف، متعالی، بزرگ، برجسته، مقدس. در آریایی ها که اولین ادیان آریایی در ایران و هند همون ادیان پترپرستی، فتیش‌پرستی، انیمیسم یا روح‌پرستی و جادوگری و پرستش اشیاء طبیعی چون که در ادیان بدوی گفتن در اقوام آریایی هم صادقه در موقعی که وارد میشن به مهاجرت دست میزنن و وارد ایران نمیشن. اما ما لازم نیست از این دوره صحبت بکنیم برای که اینا باز مثال همون قوانین کلی است که درباره ادیان بدوی گفتن. از وقتی دین مشخص متمدن در هند وجود میاد که تاریخ ادیان میشناسه، دین بداها، من خواهش میکنم درست به این مسئله به این کلمه به خصوص دقت بفرمایید که کلید فهم این مذهبه. دین بدا که دین اصلی هنده و دینی که قدیمی‌ترین دین هنده، دین متمدن هند و همچنین ادیان بعدی هند از برهمایی، برهمنی، دین برهمن و جینیسم و سیکیسم و مذهب بودا، همه این مذاهب رفرم و تحول و اصلاح دین بدا، این ادیان همه اصول مشترکشون، اصول اساسی دین بدا که اگر این رو فهمیم اصول مشترک همه ادیان بعدی رو فهمیدیم. در دین بدا آثاری از کتل پرستی وجود داره که نشانه اینه که دین بدا یک دین واسطه ایست بین دینهای پیشرفته مثل ادیان ابراهیمی و دینهای بدوی
مثل پوتنیست، سوتیکیست و آنیمیست گفتن. از کجا فهمیده میشه؟ از اون که گاو مثلا الان به عنوان یک حیوان مقدس در هند و در مذهب هندو هست. گاو مسلماً پوتنه قوم آریا بوده. حتی در متون زردشتی هم نشان میده که در کنار رود مقدس دو تا نی سرد شد، یکی در اون طرف رودخانه، یکی در این طرف رودخانه. از اینجا دیومرد نخستین آدم به وجود آمد، از اینجا نخستین گاو سرزد. پس نخستین آدم با نخستین گاو با هم همزادند. به این نشان دست از نخستین آدم با نخستین گاو با هم همزادند. به این نشان در فلسفه خلقت زردشتی، خلقت انسان. بنابراین نشان میده که گاو توتم آریایی بوده، یعنی همزاد این بوده و جد اعلای آریایی ها در گاو تجسم پیدا میکنه و گاو توتم میکنه. به این سر ستون ها که میدونیم گاو هست، این نشانه وجود توتمه. یا سردرهای خانه ها که تا چندی پیش گوش بود، این نشانه توتمه که سردر ایزدی در زمان هخامنشیان به صورت گوشه که توتمه شده. در خود هند غیر از گاو که توتمش بوده، امروز به صورت یه حیوان مقدسی که گوشتش هم نمی کنن به خاطر اینکه توتم گوشتش بر پرستار و پیروانش حرامه، چون گروه جد عوض که در او تجلی پیدا میکنه که نمیشه در او بزرگ رو کن. مار اصولا در خاور دور مثل اندوسی ساده معبد مار وجود داره و مار قسم این اقوام بوده که در هم هم پرستش مار وجود داره و مار قسم اینجا و همچنین میمون وجود داره. ادیان کلکسیون ادیان عجیب این و ادیان بسیار متفاوت و در این حال همه ادیان متفاوت اصول و روح بسیار مشترکی با هم دارن. این یک از خصوصیات ادیان و روح دینی هند است. یک دینی که دینی و روح دینی عمیق عرفانی و مشترک در جلوه ها و تجلی های بسیار پیچیده و بسیار مختلف، حتی معابدی برای پرستش آلت تناسلی وجود داره. اساس دین بودا از تهذیبن کلمه بودا کاملا پیدام. بودا نام مجموعه ای از کتاب های است در طول تاریخ دین ودا نوشته شد. احتمال میدم که دین ودا در 900 و 700 پیش از میلاد، یعنی 2800 تا 900 سال پیش تکوین پیدا کرده باشه. و شگفت‌انگیز اینه که این دین بسیار مهم که اکثریت مردم هند معتقدن و مبنای اساسی ادیان گوناگون هندو پیغمبران یا پیغمبری نداره و واقعانش شناخته نیست. و برای من خیلی که گفتن دیگه که بعضی از متون ودایی به قدری سرشار از معنی و زیبایی و عمق که آدم را شگفت میمونه که چگونه میتواند اونها ارتباطی با غیب نداشته باشه. 2800 و 900 سال پیش دوره است که اقوام آریایی هنوز تازه وارد هند شدند و اینها اقوام وحشی جادو پرست پتن پرست بودند و اینها چگونه بعد از چند قرن متون ودایی را میتونن بسازند که امروز برای یک فیلسوف یا یک متفکر شگفت‌انگیزه. حتی مثل آدم مثل شپنهاور میگه من به قدری از خوندن اوپنیشادها لذت بردم که در تمام مدت عمرم از هیچ متنی این اندازه لذت نبردم. این کتاب خوندن برای من لازم بود، برای آرامش من و تکامل من، نه تنها در دوره حیاتم که بعد از مرگ و در مردن نیز هم. این میتونه اوپنیشاد در بعضی از این میتونه بعضی از پاراگراف ها یا نوشته ها و سرود ها یک روح بسیار متعالی نمیش میزنه و یک اندیشه عرفانی بسیار بزرگ و به هیچ وجه من نمیتونم باور کنم که اینها ارتباط با غیب نداره. حالا از چه طریق به چه وسیله چه کسانی من نمیدونم و نتاریف میزنم. اگر که قصد داشتم من به دقت این مطمئن رو به خصوص اوپنیشادها رو در اینجا تشکیل خواهم کرد با مقایسه خواهم کرد به مطمئن دید دو بار روی این کلمه یک تکلیل خاص من دارم با اینی که ویدا نام این کتابهای اولیه است که در حدود 1500 پیش از میلاد نوشته شده، 1500 تا 3000 سال پیش نوشته شده. این ودا به معنای دانش و کتاب معرفت از ریشه ویدیا، ویدیا به معنای بینایی، علم بینایی، بصیرت، یک نوع بینشی. این از همه ریشه فارسی و کلمه فارسی دری که همطور که گفتم سانسکریت و فارسی باستان به نهجه از یک زبان هست و بنابراین بین زبان هندی و زبان فارسی لغت بسیار مشترک. در کلمه بینش که دیدن از یک ریشه دیگه هم لغت هست، بینش بی با گوار فرانسور، گوار به معنی دیدن، گوایان به معنی بینا و ویدیا به معنی علم بینایی و ددا به معنی کتاب این علم یا کتاب دانش خاص معرفت و روشنایی اینا همیشن از یک باید. این چیه؟ این همون بحثیه که توی اسلام‌شناسی اشاره بهش کردم در مسئله توحید که گفتم ریشه همه انحراف‌های بشری از لحاظ روحی ترس، نفع و جهل و توحید یک عامل نابود کننده جهل، ترس و نفع. بشگاه توحید انسان را مستقل و متکی در دنیا بار میاره و بنابراین این آدم از هزاران مشکل خطا نمیترسه، از سایه های اشباه و آدم ها و قدرت ها نمیترسه و همچنین چون مستقل و متکی در جهان بشگاه داره موحد برای تأمین منافع خودش و هر کسی ذلت تملقی که انسان بودن رو از انسانیتش نفت میکنه، چون همه مفاصل دیگه انسان رو از انسان بودن نفت نمیکنه و اگه انسان رو فاصل به تملق، این تنها بیماری است بنظر من که انسان رو تبدیل به نه انسان میکنه. در اشکال مختلف تملق این آدم میدونه از ذلت و ضعف برای داشتن یا برای حفظ کردن دست این کار میزنه، انسان بودن تا این حد میاد پایین و یکی هم جلو رو جهل میگیره، یعنی کسی که با بینش توهی جهان رو میبینه، جهان رو یک واحد یک چارچه خداگاه دارای اراده حساس دارای هدف تلقی میکنه این جهان بینی داره، اون از جهل مسئول، اون دچار تیرگی جهانی، یعنی بدبینی جهانی، تنگی جهان نمیشه. یه جهان دنیا روشن و آزاد پیدا میکنه. اینجا گفتم که اینجا جهل مسئول هم ضد علم نیست، چون میبینیم که علم جهل رو، این جهل رو از دل نمیداره. و ما همه جا به حمدالله خیلی فراوان میبینیم علمای بسیار بزرگی جاهل رو. بنابراین علم به این معنای دانستنها جهل از دل نمیداره. این دانستنهاییست که در همون رشته اطلاعاتی رو در ذهن آدم وارد میکنه. اما مقصودم از این جهل ضد علم، ضد خداگاهی و روشنبینی، این که با هم فرق داره. روشنبینی و خداگاهی خاصی که عالم بزرگی مثل ابو علی سینا نداره و یک بیسواد بدون علمی مثل سلام به درده حبشی داره. این بینایی، بینایی که یک کارگر معمولی، یک دهقان معمولی در دنیای امروز میگنی داره و یک استاد بزرگ و جامعه شناس و فیلسوف و دین شناس و همه چیز شناس نداره. بنابراین میگنی که علم دانستنهای مفاهیم خاصی که بینایی و روشنایی و خداگاهی مونده. اسم چیزی که تمام شماره های خانه ها رو با اسم صاحبانش کافیار بدونه یا بگیر بعد این دیگه علم پیدا میکنه. هیچ بر بگیر یکی این علم رو نداره، اما این علم آگاهی رو در این وجود نداره. اما شما ممکنه بگیم که بگیر این علم چرا علم انتها میگیر به دردی میخوره، مصلحت نداره. اگر احتیاج استفاده باشه بعد همون میشه علم خیلی خوب، ممکنه دیپلم بهش بدن از مدارای قانونی هم استفاده کنه. این بینایی یک علم ماوراء فلسفه، ماوراء هنر، ماوراء تکنیکه که در انسانها به میزانهای مختلف که ربطی به علوم فلسفه و تعلیم و تربیت نداره به وجود میاد. ربطی نداره، میگن درش اثر نداره، اثر داره ولی اونو چیز دیگه. اینا همونه که سهراب بهش میگه کسیان و ما دنبال کسیان هستیم. ما میگوشیم تا کسیست بشنیم و فیثاغورس میگه که ما نمیتونیم کسیست بشنیم، یعنی درسیم دارای سفلا بشیم. ما سیده سفلا هستیم، یعنی دیستار اون سفلا هستیم و طلب اون هستیم و این نیتون برسیم باید اون خیلی بالا بشیم. این علمیست، این علمیست که فیثاغورس میگه انسان باید در جستجوش باشن و بهش نمیرسه. این در علم بکنی میگه میشه رسید، میشه تجربه هم کرد، قبل میشه نتیجه دیگه هم کرد. پس این به بینایی ماوراست. حالا بینایی است که سقراط حرفش رو ما معمولاً بد میفهمیم که میگه اگر کسی سوفیا را داشته باشد هرگز نمیلرزد. و مسلما این یک بینایی ماوراء عقلی و ماوراء علمی که روی اخلاق و رفتار و صفت و سرشت آدم اثر و کنترل دارد. تبدیل کننده آدمه، نه عالم کننده آدم. همونه که در ایران باستان برای بعضی از شخصیت های بزرگ مثل خود زردشت و برای بعضی از فرمها میگه عقل سپید، خرد مقدس، استنبار من یا سپند من، یعنی من سپید، من یعنی من تنیده بینش بیماری. همین که در یونانی بشنه صوفیه
دینش.
و همه دینش سکیر خیر از دینش علمی، دینش فلسفی، دینش عمره که سیاه ممکنه باشه. این دینش مقدس همینه که باز در هم بهش میگن ویدیا. پس ویدیا یک نوع بینایی خاصی، روشنایی مقدس خاصی که در ذات فهمیدن آدم، در عمق احساس آدم گرفته میزنه و بعد حقایق گمانزنی تقریباً در درون فهم صاف و صاف آدمی منعطف میکنه. اون وقت انسان به نیروی این عقل، به نیروی این بینایی میابد حقیقت یا حقایق رو در خود حس میکنه، حقیقت در درونش خانه میکنه و بعد خویشاوندی میان خودش به حقیقت احساس میکنه و بعد ذاتش تغییر پیدا میکنه و انسان دیده میشه همونطور که سقراط میگه. پس معلومه که همه مذهب بدا و کتابهای بدا به دنبال ویدیا، این همونه که قرآن حکمت میمانه، حکمت. و حتی اگر علم هم در قرآن هست باز معنای همه حکمت علم. العلم نور يرجعه الله في قلب من يشاء. علم نوري كتر خدا در قلب اون که می خواهد می افتند. این علم آخر به علم مولادی نیست، نوری این وسیله نوری هدایت نداده، به قدرت میده نه هدایت بارده، قدرت میده. این یک روشنایی ما قرار است، این آتش تورمکی، این نوره، نور هدایت. این الحکمت و ضالت المؤمن، حکمت ضاله مؤمنه که بعضی هم گن گمراه کننده مؤمنه. علت اینه که حکمت را در بعد آخرهای بعد به معنای فلسفه یونانی همی کردن، بعد اون گمراه کننده بوده راست هم هست. در صورتی که این در متن قرآن هست فلسفه یونان وجود نداره که به من دل بگن حکمت. حکمت به معنای همی بینایی ماورا فلسفی، ماورا عقلی، ماورا علمی. این گم شده مؤمنی، یعنی ایمان عبارت است از جستجوی حکمت، ویدیا، سوفیا، عقل سپیر مقدر. تمام علوم اگر ویدیا نداشته باشه، با بینایی همراه نباشه، به قول مذهب بدا عویدیا یعنی جهل، علوم جهل، علوم کوره. یه جنسه ای که دیشب میخواستم مطالعه کنم نرسیدم، گرفتار این معنی شدم. یه مرتبه متوجه مسئله شدم که توی بداها، افسوس این مسئله خیلی مهمه، توی بداها همیشه سرودها به این جور شروع میشه یا به این اصطلاح تشکیل میشه که این کلام شنیده شده است، این سنین بشنو بمیش فلان استاد از سیاد شنید، روی سمعه، روی شنوایی شنیدن تکیه میکنه، زیاد نکنه. اون روی گوش، روی سمعه، روی شنوایی تکیه کردن ودا، اون یک اصل بسیار حساسه. برای که یک مسئله اومد بی مسئله دیشب که مطالعه میکردن تو بودن و برای من خیلی اهمیت داره. حالا نمیدونم که تازه متوجه شدم خیلی اهمیت رو داده یا از این اهمیت داره. در زبان فارسی هم میبینیم از این اصطلاحات زیاده. آدمی کربل شدد از راه و دوش، معلوم میشه که
این مال بینش بینش خاصی است که به گوش بشه میکنه به گوش یا این که آدم هرچنو آدم هرچنو یعنی که در اینجا به عنوان یک آدم فهمیده به گوش بشه داره نمیده آدم درست دینی درست فهمی راست باز راست شوزار میده سنگا حد شنو میده از خان شنو باز به گوش بشن
این مسئله یک مسئله متوجه یک نظریه شده مال ماتکلی که اون مسئله رو برای من خیلی مهم میشن مسئله یک نظریه داره به اسم نظریه تحول دوست فرهنگ ها و تعلیم تربیت در تاریخ بشر میگه که تاریخ تحول فرهنگ های بشر تعلیم و تربیت علم معرفت سه دوره رو طی کرده دوره اول دوره دینشی صنعی یعنی کتابت نبوده خوندن و نوشتن خود به خود نبوده اون شاعر این دیوانی نخونده به عمرش کتاب نبوده تصمیده نخونده نامه نخونده روزنامه و مقاله نخونده هیچی به چشمش هیچی نمیده اون مثل امیالغه مثل شاعر جاهلی عرب همشون این سوال چطور میشده که دیارون رانی است که شروع میکرده قروب میکرده نمیدونم باران می آمده ستاره خورشید صحیح بعد شعر می گفته اون شعر مطالبی که در داخل شعرش می کرده مطالبی نقل قولایی که شنیده از شعرهای دیگه تو بازار اوکاز بسنه توی مسجد الحرام توی خانه توی فلان قبیله شنیده مطبوعاتش فقط اطلاعاتش بعد این شعرها که میگه پسرش یا رفیقش که باش را میرن میشنون زرف میکنن در اون باز برای یکی دیگه تو بازار میکنه باز اونا میشنون و به این شکل تفریش در سبز اسلام هم میدونید خیلی از آیات که پیغمبر دستور میداد که بمیرسن و بسیار مشکل بود این کار برای کن اصلا با سوال هنوز اول نداشتن در مدینه پیغمبر آمده بود که این پیش یک یهودی بود یکی نداشت فضای انتلیکتر همه به وجود نمانده بود بعد دیگه در مدت خراب شد این حضرت امیر خطبه می کنید نازل بلاده این خطبه ها رو مردم در مسجد می شیرن بعد دستینه شون حفظ می کردن بعد برای دیگران نقل می کردن بعد در دوله های بعد که مصنوعات نوشته می شد سخنرانی ها خطبه های اشخاص روایات احادیث تبدیل می شد این دوره سنگیه دوره ای که خط و کتابت و فرهنگ فکری و ذهنی وجود در آمدن دوره بعد که خط وجود میاد کتاب وجود میاد مردم افکار خودشون ده و عقایدشون ده و پیامهاشون ده به صورت کلمات یا اشاراتی روی دیوار روی استخوان روی چوب روی سنگ روی کاغذ مینویسن بعد مجموعه اونا معانی و افکار و عقاید و پیامهایی که دیگری میخوانه هیچ دلیگه نشنده میخانه در بارش میاندیشه پرا میگیره بعد این آدم فرهنگش و آموزشش دیگه سمعی ذهنی بینایی بصری نظری چشم وسیله تفکر و گوش خودش مستقیم معنی رو میگیره وارد ذهن کنه به طوری که شاگردای امروز میبینیم که معلومات نیاوردن و در بگیرن 90% از روی جذبه‌ها کتاب‌ها فوتوکپی‌ها و نوشته‌ها کتیبه‌ها علائم فلان و 100% شاید یا 50% بیشتر مسئولیت انسان‌های بدوی یا بی سبب می‌بینیم همیشه نقل قولشون مصنوعات بود. گفتم هم چی گفت، بابا هم چی گفت، امون اینجور گفت، کلانی اینجور گفت، من این بود اونجوری به اون گفتم، این حرفی از در او چه من شنیدم و اینکه که بودم دارم میدونی. این اینجا کتاب فلان، صفحه فلان، نویسنده فلان، فلان مقاله، فلان رزومه، فلان مجله، این معلوم که فرهنگ ذهنی، اون فرهنگ سنگی. بدعا و فرهنگ بدعایی مال دوره ایست که جامعه هندی هنوز رشد ذهنی پیدا نکرده و آموزش و فرهنگ آموزش و فرهنگ سنگیه. برای همینه که همیشه تکرار میشه گوش سنستن سنیده شدن و نقلها و اسنادها همیشه به سنیده شدن بعد دوره ذهنیه در اسلام هر دو دوره میدونیم. بعد نظر موزه امروز باز به مرکبه آموزش و تفکر برمیگرده به دوره سنگیه باز به دوره سینما تئاتر اینها بیشتر جای کتاب رو باز داره میگیره، به طوری که یک در جامعه های بسیار مدرن و جامعه های خیلی مدرن میبینی بیشتر معلوماتشون از باز سینما، از نوار، از کنفرانس های علمی، از تئاتر و از فیلم ها و از تلویزیون ها امثال اینها میگیرن. حتی در تدریسات مثل تلویزیون باز مطرحه. باز مرتبه برمیگرده آموزش به درستن. نتیجه که میخوام از این بگیرم اینه که جامعه بدایی چون جامعه بیسواد بوده هنوز و فرهنگ رشد پیدا نکرده هنوز کتاب دینی اونا کتاب سنیه برای همه دیگه شروع کنید. و اما ما در اینجا طبق این نظریه مفضلیم که نظریه علمی صد درصد بدیهی هم نزدکنندی فرضیه نیست بدیهیه. باید قرآن به دلیل اینکه خود پیغمبرش امیه و همچنین ملتش امیه، جامعه ای که این پیام در میان اونا و خطاب به اونا آمده امیه هست، هنوز وارد مرحله تأمل ذهنیت آموزش ذهنی و کلمه نشده و کتابت نشده. این کتاب باید کتاب سنگی باشه مثل رضا و همیشه به گوش و شنیدن و شنیده شدن و شنفتن و دشنه رو تکیه کنه. درست بر اصل آدمی مثل پیغمبر اسلام که با دست خود خورش به صراحت قرآن یه خط ننویسته و به تصدیق تاریخ نمیتونسته بکنه و بعضی همیجا میتونسته بکنه اما همیجا نمیتونده با این چیزی کاری آدم بدونه بکنه نباز ما کنه افتخارش من همینه به نیزی سیخانه در آن جوانی افتخار بزرگی بگه مثلا که دیپلومش کامبرنس داشته بکنه چه افتخار میتونسن ارزش ها چیزی در دستی بکنه من که گفته بودم که پیغمبر اسلام از قشر چوپان ها مانند تمام اون سلسله پیغمبران این زوریه بعد یک عده از آن چیزی بود به حسن نیتن اصلا البته که بودم درست مقاله بودم خیلی ناراحت شده بودم که پیغمبر کوچیک شدی بود اشراف اشراف کجا اشراف قریش اون اشراف قاتم رو به اندازه یک جانور برایشون ارزش قائل نیستن. اشراف قاتل که به قول عربی از این دفاع میکنه و میگه در تمام دنیا فقط 20 یا 30 خانواده شریف وجود داره در عالم. اشراف قریش و کجا مثل قوانین مدینه ما میبینیم چه ارزشی داره اون قرآن برعکس پیغمبرش امیه، عصرش امیه، جامعت هم امیه و همه چون اینا معلومات مطموعات، ادبیاتشون مطموعات، تمام معلوماتشون، تجربیاتشون، آموزش های زندگیشون، تند امثالشون، فلسفهشون همه مطموعات نقل قوله. یک مدرسه وجود نداره که باید به مرحله ذهنی شده باشن، همه کتاب هست. همش از کتابه، همش خود قرآن اسمی که انتخاب کرده در خلاف اسمایی که ما انتخاب میکنیم، مثلا این کتاب معمولی راجع به چندان تفسیر زبان البحر نمیدونم مواش بی نمیدونم درت و دیباش سو عزیز، این قرآن خیلی ساده، قرآن خوندنی خوندنی میدونی اصطلاح دوره ذهنی، اصطلاح دوره ذهنی اولین سلام که وارد میشه خیلی خوش نظر، خیلی امید عجیبه، اولین سلام به مرد امی وارد شده، این دشمن نیست، دخانه. اگر میگفت اسمع راحت بود، خب میگفت من میشنوم، اما میگه اقرار، بعد میگه که نمیتونم بخونم، به صورت سروش نیست که بدون چیز بگه، به صورت یک پارچه حریریه که در روش آیه نوشته شده و جلوی چشمش گرفته میشه و بهش میگه بخوان، و بعد میگه نمیتونم بخونم، بعد جلوش به فشار میده اونقدر تا احساس مرگ میکنه، بعد رهاش میکنه میگه بخوان، باز میگه نمیتونم من بخونم، باز دو مرتبه جلوش فشار میده قلقه میده اونقدر تا احساس مرگ میکنه و بعد میگه بخوان، میگه نمیتونم بخونم، باز مرتبه سوم با همین فشار و تأکید بخوان تا ناچار میخونه و میتونه بخونه، یعنی دوره خواندن آغاز شده در تاریخ وارد مرحله ذهنی آموزشی آموزش فکریه، در این حال که کسی که این لحظه رو میخواد این دوره فکری فرهنگ فکری و ذهنی رو میخواد آغاز کنه، خودش قومی خوندن بلدی نوشتن بلدی، و در از این مهم تر در جامعه یکی جامعه جامعه سمیه و نوشتن و خوندن جامعه بلد نیست، بعد قسمی که خورده میشه قسم که خونده میشه به سروش و سرود و اینها و پیان حتی قسم نمیخواد به نون ول قلم و مایسترون، این مایسترون چقدر مطلقه سویدن به نون مرتب و ماهی که خود ازش مرتبی تخمه خود باشه بل قلم و سوگن به قلم، این سوگن به قلم خوردن مال جامعه امی و او هم به وسیله پیغمبر که خودش نمیتونه قلم دستش بگیره، این یکی عجیبی اینا چه ارزش فکر کردن به تعمل کردن داره، این که آتوله سیزدار بعد پتراب از توی آیه قرآن در بیاری و ما یسترون و سوگن به اون که می نویسن به اون که می نویسن سوگن، دوره آموزشی رو می بینید سمبول ها کاملا سمبول های دوره آموزشی آموزش ذهنی آموزش فرهنگی که ما بینید بعدی که همه یه تکیه ها خود قرآن اسم کتاب واسه قرآن کتابه، بعد سرنوشت و اون که همه هستی را میچرخونه و همه حقایق و قوانین و نوامیس عالم را ضبطه، لوحه لوحه محفوظه کتاب مبینه، اصلاحات ببینید اصلاحات همه مال دوره فرهنگ پیشرفته و آموزش ذهنی مسلمان، شهوده و همچنین این در آغاز در قیامت هم که دوره حساب در کتابه دوره بررسی ها باز هم اعمال و سرنوشت و کیفیت کار و بررسی ها همه روی نامه کتابه کتابه، این سرنوشت هر کسی و محاکمه هر کسی و سرگذشت هر کسی در کتابه نوشته میشه به دست راست یا دست چپه آدمی داره میشه در اونجا آزاد میشه، این سمبول ها همه سمبول های دوره آموزشی و در خلاف بر خلاف اون قانون جبری و طبیعی که یک انسان که وابسته به دوره سنعی آموزشیه و فرهنگ دوره گوشیه دوره سنعیه و دورش هم همینجوره و ملتش هم همینجوره، اون وقت اون که میگه همه سمبول ها ماله ضد دوره خودش، ضد تراکتر خودش و ضد ملت خودشه. این دوره بعدی سمبول های دوره آموزشی خدا یعنی هم و اصول اولیه عقاید هندی رو من در رفت جلسه دیگه خواهم گفت، ولی برای اون که اون چند تا کلید رو برای ورود به این مطلب بدم اون رو عرض میکنم. با اون که اون چی که از لحاظ جامعه هند بی نهایت اهمیت داره مسئله طبقاتی بودن جامعه هند، یعنی جامعه هند جامعه ای که بیش از همه جامعه های دیگه دنیا طبقاتی، هنوز به معنای قدیم طبقات. طبقات امروز اون انحصارهای رسمی قانونیشون رو از دست دادن غالبا، گرچه رسما از دست دادن ولی عملا دارن، ولی در هند هنوز طبقه به معنای کاست وجود داره و یکی از محکمترین و با دوامترین و مشخصترین شکل طبقاتی و طبقه اجتماعی در دنیا در جامعه هند وجود میاد. اول که آریایی ها وجود میان شهر که میبینیم در اقوام ابتدایی و در جامعه در هند وجود میاد دو تا چهره از نظر طبقاتی مشخص میشه، یکی چهره جنگجویانه برای که اینا هستن که قبیله مهاجر رو رهبری میکنن و بعد به یک سرزمین دومی که میان با دنیا باید بجنگن نابود کنن اینا رو و بعد خودشون زندگی کنن. چون که وقتی میبینیم مهاجرت اروپایی ها به قرب یعنی به امریکا شروع شد، این قدار بنگال و جردن کلوپتا و این کادوها میدن که رهبری ملت مهاجر رو به دست گرفتن. در چنگالی آدم متفتر کلاش پس رفتن، دیدیم در این فیلم های جدر کشف امریکا و تصاحب امریکا کاملا پیداست که تو کسانی رهبری ملت به حده رفتن. و در این دوره که مهاجرین آریایی وارد ایران هم میشن، اول این جنگجویان و شوالیه ها و اسواران و مردم ماجراجو و گستاخ هستن که اینا مشخص میشن از مردم دیگه، از مردم آبی. اینا در هم اسمشون طبقه کشتریا به معنای در طبقه جنگجویان هم که این طبقه جنگجویان چون روی کار میان و حکومت رو به دست میگیرن و قدرت اجتماعی سیاسی رو به دست میگیرن، بعد حکومت در خانواده که مونسی میشه، بعد این طبقه جنگجویان اولیه تبدیل میشن به طبقه شاهزادگان و پادشاهان در هند که ریشه سلسله های کشفیا یعنی شاهزادگان و سلاطین هند نشان میده که از این قشر ابتدایی که در اقوام آریایی در موقع ورود به ایران و هند در هند به وجود آمده اول. در کنار اینا چهره های قدیسین و مقدسینه، یعنی چهره هایی که نیاز روحی و روحانی و معنوی مردم هند رو برآورده میکردن. این اقوام آریایی که وارد ایران وارد هند شدن همونطور که احتیاج به مردانی داشتن که بومی ها رو و صاحبان اصلی رو در نقاط خطر این سرزمین رو همه رو تسلیم بکنن، نابود بکنن، تسخیر بکنن به نفع قبیله آریایی، آریایی هایی که تازه وارد شدن، اونها معتقد در این حال بودن که قواهای مرمون قیدی چون جانترستی، روح ترستی، امینیت گفتن که مذاهب ابتدای اینها و اجنه و ارواح خبیث و شر در طبیعت توی جنگل ها، توی رودخانه ها، توی تاریکی ها، توی کوه ها پرند و ارواح دشمن همچنین دور سر ما چرخ میزنه و همواره ممکنه به ما صدمه برسونه و همچنین خدایان خیر وجود دارن و همچنین روح اجداد ما وجود دارن که در نیازمند قربانی و نیازمند احترام و ستایش و سپاس ما و یادآوری ما هستن و خدایانی که باز محتاج قربانی ما محتاج نزد نیاز ما هستن. بنابراین یک احتیاج دومی هم اینا دارن به تسخیر قوای شر و ارواح خبیث، به جلب نظر قوای خیر و همچنین جلب عطوفت و محبت خدایان بزرگ، خدای طوفان، خدای دندان، خدای زمین، خدای باران، اینا رو باید درک کرد. کسانی که نقاط خطر رو علیه بونیا، علیه جنگجویان و دشمن اینا رو به نفع قواره، به نفع اقوام آیای تذکیر میگه تشبیه ها بودن که به وجود آمدن روی این میان. کسانی که این ارواح رو باشون سر کار داشتن تذکیر میکردن یا جلب میکردن یا دفت میکردن، اینها برهمن ها و روحانیان بودن. بنابراین از ما اول دو تا طبقه مشخص شد در این قبیله مهاجر، یکی برهمنان و یکی تشبیه ها. طبقه سوم که بعد از این که قبائل و مهاجر آمدن در سرزمین هند سکنا بودیدن به کشاورزی مشغول شدن، طبقه سوم بودید آمد کشاورزان، و بعد طبقه چهارم بودید آمد صنعتگران و غلامان. صنعتگران چنانی که اشاره کردن در دوره های کشاورزی کسانی که کار صنعتی می کنن پستر از دهقانان هست، چون که الان در روستاها یا در زندگی های ایلاتی میگوییم که اونهایی که دهقان هم حتی دهقان یک ارباب انتخابشون هیچی ندارن، از در پرستیج اجتماعی برتر هم از آهنگر، از زنجیرساز، از بیلساز، از قنشکنساز، از جلساز، از عطارساز. اینا معمولا یک افراد خاصی هستن که از در پرستیج اجتماعی به کلی محروم هست یا آدره یا از قبائل خاصی هستن مثل کوهی ها. اصولا در دوره فئودالیته و دوره کشاورزی صنعت کار بسیار بی‌صبر و پستیه. در ردیف غلامان اینها طبقه چهارم و طبقه پنجم که یک خاصی هستن، اینها همین دراویدی ها یعنی غیر آریایی های بومی هستن که به عنوان یک طبقه نجس در جامعه آریایی هند زندگی میکنن و الان هم هستن، گرچه گاندی برای اولین بار گفت اونها بنده خدا هستن ولی مردم باور نکردن و الان اونها برای یک ارباب یا راجبی کار میکنن همین نجس ها. بعد که پولشون میخوان بدن باید توی یک کاسه اونا بگیرن و این پول رو توی کاسه بندازه که به دست خود این نجس نره، و یا اونهایی که خیلی انسان دوستن میرن در جنگل ها در یک نقاطی که اینا نیستن غذا ها رو میگذارن، بعد خودشون در میگردن خونه، بعد اینا بیان بکارن روحانیون. این پنج طبقه هستن، برای اول برهمن، بعد کشفیا، بعد طبقه کشاورز، بعد غلامان و صنعتگران و پیشوران، و بعد طبقه نجس و بیگانه. برهمن هم نیرومندترین طبقه هندن، معتقدن از دوره جادوگری و دوره بعد توتمیسم این طبقه خاصی که کارش ارتباط بین انسانها و ارواح بوده و نیروهای غیبی و پنهان بوده، این طبقه طبقه مشخص هستن، یک کار تکنیکی و فنی دارن و در انحصار خودشون هم هست این اعمال، و بعد هم به ارث میرسه این مقام. این طبقه برهمنان اصولا بزرگترین کارشون قربانی برای خدایان و ارواح نیاکان. حتی خدایان به قربانی نه تنها جایز میشه نظرشون، بلکه احتیاج دارن گرسنه خداوند و خداوندان گرسنه و گوشت قربانی میخوان و خون میخوان. نه تنها نیایش سفیر میخوان که قربانی میکنه براشون، بلکه نفس قربانی کردن یک نیاز جهانی برای روح جهان و برای خدایانی که جهان رو اداره میکنن احتیاجه، چنان که اجداد روح اجداد ما هم به نظر احتیاجه. درست دقت بکنید که این مسئله چگونه در جوایای پنهان روح مذهبی ابتدایی وجود داره و حتی مذاهب بسیار پیشرفته در روح مذهبی افراد نه در خود این مذاهب. و او اینه که این نفس قربانی کردن که بزرگترین عمل مذهبی هنده و بعد کتابهای بزرگ ودا درباره قربانی نوشته شده و آیین و مراسم قربانی به این شکل درآورده شده که مذهب که در ابتدا مراسم بسیار ساده‌ای بود که پدر خانواده خودش انجام میداد و از یک طبقه خاصی به این کار در جامعه اختصاص داده شد، این کار بسیار ساده و احساسی و عاطفی و مجموعه از اعمال و مناسک بسیار روشن تبدیل شد به یک جدول لگاریتمی که خیر از اونها هیچ کس کار ساده نیست. فقط باید این اعمال رو تعهد بکنن.